افزایش داده شده است و نیز فشارهای بیشتری بر نظام بانکی را در بر می‌گیرد و هر گونه استخراج از معادن اورانیوم برای ایران در خارج از مرزهایش ممنوع می‌شود. این قطعنامه برنامه موشکی ایران را نیز هدف می‌گیرد و بر اساس آن روسیه دیگر نمی‌تواند موشک‌های پدافندی S-300 را به ایران بفروشد. سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی هشدار داد به دلیل ذرات معلق گرد و غبار که از مرزهای غربی وارد ایران شده است و هوای تهران و برخی از شهرهای غرب کشور بسیار خطرناک و آلوده است که این آلودگی موجبات کاهش دید را نیز فراهم کرده است. همچنین استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان به دلیل افزایش سرعت وزش باد در عراق گرد و غبار گسترده‌ای را در منطقه موجب شده است. محمد رضا محمودی مدیر کل مدیریت بحران استان تهران گفت که وضعیت هوای این استان در مرحله هشدار قرار دارد. وی از تمام شهروندان به ویژه افراد سالخورده و کودکان خواست تا هنگام فروکش گرد و غبار از تردد در شهر خودداری کنند و برای کاهش آلودگی در خانه‌های خود از کولرهای آبی استفاده کنند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امشب لس‌آنجلس با آسمانی صاف حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد میرسد. فردا با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من بخاطر مشکلاتی که خودم دارم خدمتتون تماس گرفتم که شما اگه امکان داره منو راهنمایی کنید. من 40 سالمه آقای دکتر. و توی خانواده بزرگ شدم که خب پدر مادر زحمتکشی داشتم ولی خب خیلی متاسفانه عاقل نبودن. تو خانواده ما همیشه برخورد و زد و خورد و همه جور از اینجور مسائل بود تا اینکه ما بزرگ شدیم. اولش خب من فکر کردم میتونم اینا رو درست کنم، میتونم اینجور روابط رو تصحیح کنم، ولی خب یه موقعی فهمیدم که نه، اصلا کار من نیست.
مقصودتون از روابط تصحیح کنی روابطی کیو میفرمایید؟
پدر مادرم با هم دیگه اصلا روابط خوبی نداشتن.
خب ببینید عزیز، بذار من اینجا چون یه موضوع فوق‌العاده مهمی هست. ما یکی از آسیبایی که بین 3 تا 6 سالگی میتونیم ببینیم و بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی بس. گناه مسموم. گناه مسموم به دلیل اینکه جهان رو یه مقدار بی‌نظم و بی‌ترتیب میبینیم به این نتیجه میرسیم که ما یه قدرتی داریم در حالی که هیچی نداریم. و اون مطلبی که گفتید به اونجا مرتبطه که من میتونم اختلاف پدر مادرم رو حل کنم، من میتونم مسائل رو حل کنم و چیزهایی از این قبیل، یعنی یه جهانی رو برای خودم تصور و تخیل میکنم که اصلا ممکن نیست. و همونطور که خودتون گفتید باید بچه‌ها بدونن که هیچ نقشی نه در جهت اشکال و اختلافات اونا دارن و نه هیچ تأثیری میتونن داشته باشن. حالا که من شما رو قطع کردم، به من بفرمایید چند تا خواهر برادر بودید؟ شما با شما چندمی هستید؟
من اولین فرزند هستم، یه برادر دارم 2.5 سال از خودم کوچکتره، برادر دومم 9 سال از من کوچکتره.
خب شما یه مقدارم مادری هم کردید دیگه به هر حال.
خیلی مادری کردم.
خب
بعد به یه جایی رسیدم دیگه که وارد دانشگاه شدم، احساس کردم نه این کار من نیست. گفتم خب پس بهترین کار اینه که خودم رو جلو ببرم. این بود که توی مقاطع تحصیلی و کارم خیلی موفق شدم، یعنی توی اجتماع خیلی آدم موفقی بودم. چون از یه مهندس خیلی قوی با تجربه ثبت اختراع داشتم، مقاله می نوشتم، یه روح خیلی خوب رفتم جلو. ولی یه زمانی احساس کردم، یه چیزی حدود 30-31 سالگی احساس کردم بیرون از خونه آدم خیلی موفقی هستم، توی خونه نمیدونم خیلی منو موفق نمیدونستن، یا اینکه چون خیلی به خاطر اون مسائل عصبی بودم همیشه خیلی از مسائل از من پنهان میکردم، خیلی از اتفاقاتی که روابط بین برادرم و پدرم و مادرم میافتاد. خب اینو منو خیلی اذیت کرد، باعث شد که من خیلی از خانواده جدا بشم.
خب البته بذارید من باز یه دو تا نکته کوچک عزیز ببینید. بله. شما ممکنه در اون زمینهای تحصیلی و کاری موفق باشید ولی احتمالاً تو تنیس یا پیانو قرار نبود جلو بزنید. روابط خانوادگی، روابط احساسی عاطفی، این که اصلا در یه محیطی که به اصطلاح اون پرایمری گروپ هست، یعنی گروه نخستین هست که اصلا نوع روابط با گروه دومین سیکنری گروپ که شما تو محیط اجتماعی دارید متفاوته، اون قواعدش اصلا فرق میکنه، حتی برخی از اوقات در یه زمینای عکس همه. بنابراین مهارت و توانایی من در محیط علمی یا شغلی یا اجتماعی به هیچ وجه نشانه آگاهی و توانایی من در خانواده و روابط بسیار فامیلی نخواهد بود. و بعدم اون نکته اشاره کردید مهمه، به دلیل آسیبی که تو اون محیط ما میخوریم یعنی خانواده، و به خاطر اینکه نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف ما، یعنی اون بیلیف سیستم ما و فیلینگ اند ایموشن میاد نظام علمی عقلی واقعی ما رو به هم میزنه، ما حتی اونقدرم که در محیط اجتماعی خوبیم تو خونه خوب نیستیم. یعنی فرض کن اگر درجاتی بخواید بذارید، شما فرض کنید تو محیط اجتماعی لیسانس و فوق لیسانس دارید اما وقتی به خونه میرسید میشید کلاس دومی با همون آدمی. یعنی اونجاست که تازه خودتون اگر یه ذره دقت کنیم می‌بینیم که تقصیر منم بود، اشتباه منم بود، بی خودی هم واکنش نشون دادم، یا این موضوع من مربوط نبود، یا کاری که کردم کودکانه یا غیر عاقلانه بود. و از خودتون به عنوان یه آدم آگاه دانا تعجب می‌کنین، ولی این درست مثل آدمی است که خیلی خوب راه میره یا دوچرخه سواری می‌کنه یا از سواری می‌کنه این برام دادنش تو استخر. ما قرار نیست فکر کنیم حالا شنا هم بلدیم و یا فکر کنیم باید اون قواعد اینجا به کار بریم. علت که اینو میگم به خاطر اینکه نظام ذهنی و فکری شما رو کاملا متوجه هستم. یکی از گرفتاری‌های ما این است که فکر کنیم اگر یک کسی استاد است پس باید در خانه هم یه نقش خوبی داشته باشه. برخی از وقت اصلا برای که اون قسمت از روابط رو، قواعد رو، قوانین رو و بازی‌هایی که کاملا مختلف و متفاوت هست رو نمیدونه. شما حالا این رو نتیجه گرفتید ولی برای من مهمش این است که چه کردی در چارچوب رابطه و ازدواجتون، چون اون مسئله مهمیه.
خب روابط ما که همینجوری با پدر و مادرم دور موند، یعنی من به جای رسیدم که خب احساس کردم باید فقط تحمل کنم و بردباری کنم و اینکه کاری نداشته باشم به کارشون، زندگیمو بکنم. ولی خب ما با هم زندگی می‌کردیم، من و پدر و مادرم. برادرم ازدواج کرده بودن و رفته بودن. من تا 37 سالگی باهاشون زندگی کردم به همین منوال. حدود 34-35 سالم که بود با یه آقای آشنا شدم و اشتباه هم دقیقا از همینجا فکر میکنم شروع شد. ما با هم آشنا شدیم، بعد ایشون توی اروپا زندگی میکردن، من ایران، از طریق اینترنت با هم آشنا شدیم. حدود یک سال و نیم دو سال از طریق تلفن و ایمیل با هم صحبت میکردیم. یه بارم یه مسافرتی من داشتم به یک از کشورهای همسایه ایشون رو دیدم و خانوادم خیلی موافق این قضیه بودن. من خب نگران بودم که آیا این کارم درست هست یا نه، ولی خب اونا موافق بودن، گفتن نه حتما این کار رو بکن و درسته. و البته با من همراهی هم نکردن، یعنی حتی من وقتی ازشون خواستم با من بیاین حتما این آقا رو ببینین، حتی اون کارم نکردن، به خاطر اینکه فکر میکنم خیلی آدمای شجاعی نبودن، فکر کردن مسئولیتش برای خودم باشه، نخواستن دخالت کن.
حالا یه جایی هم که اونا کار خوبی کردن شما شکایت میکنید، فرض بفرمایید اون پدر و مادر در اون چارچوب با یه مردی که در اروپاست، دختری که تحصیل کرده هست، حالا چه نظر مصلحتی میتونن به شما بدن؟ که شما یعنی ببینید و بعدم به من صبر کنید و بعدم ببینید شما وقتی تو خونه موندید یعنی وابستگی رو حفظ کردید. یعنی درست است که شما میگید بی‌اعتنایی یا تحمل، ولی تحمل نبوده، در حقیقت شما گشتید مشتار رو بهتون بزنن ولی خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کردید و این اتفاقا آسیب بیشتری بهتون میزنه. بعدم اون کوچولوه چی؟ چون شما یه خواهر یا برادر 9 سال کوچیک‌تر داشتید، اون همچنان تو خونه بود یا نبود؟ چون بزرگی ازدواج کرد.
دو تا برادرم خیلی سالها هستش که ازدواج کردن، اونا خیلی زود ازدواج کردن و رفت.
خب پس مادرشون رو گذاشته.
بله فقط من بودم و من درست شما میفهمید، من از نظر احساسی خیلی وابسته هستم، هنوزم به پدر مادرم خیلی وابسته هستم و حتی به برادرام، یعنی من فقط حالشون رو میپرسم، من فقط بهشون فکر میکنم، ولی شاید اونا سالی یه بارم به من تلفن نزنن. بعد از اون ماجرا که به حال این مسئله رو تو خونه من مطرح کردم و قرار شد که ما با هم ازدواج کنیم، اون اواخرش من رفتم پرسجو کردم از زندگی این طرف، به حال این مقدار زبان اینجا رو میدونستم ولی خب از زندگی اینجا چیزی نمیدونستم. وقتی که پرسجو کردم احساس کردم نه، کار من اشتباهه و اینکه من این موقعیت اجتماعی من از دست میدم و خب نگران پدر و مادرم هم بودم، به هر حال سن و سالی ازشون میگذشت. ولی خب پدرم خیلی بد برخورد کردن، گفتن نه تو یه حرفی زدی، باید پای حرفت وایسی، خوب نیست توی سن 36-7 سالگی آدم یه حرفو بزنه و پاش وای نست. خلاصه یه ماجراهای پیش آمد و یه مسائلی بین من و پدرم پیش آمد، من احساس کردم نه پس من باید برم، بهتره که برم.
یعنی چی بری؟
بله.
یعنی ازدواج کنی؟
ازدواج کنم و برم. بله.
یعنی شما به من میفرمایید که وقتی پدر شما به شما برگشتن گفتن تو گرچه نظرت اینه که این فرد یا تو به درد و او به درد تو نمیخوره، نامناسبی، چون تو گفتی باید بری؟ مثلا اگر من برگشتم که عصبانیم که گفتم میکشمت، بعد بیام میگم خب حالا این تفنگ برو بکشش؟ حالا شما ببینید چقدر کار خرابه قربون تو. من اول فکرم کلاس دوم و اینایی، شما دو ساله اید، یعنی مامانتون یا باباتون گفت آخه اینا کی بودن؟ اینا مسائل ساده خودشون هم نمیستن حل کنن، بعد مسئله پیچیده ای مثل شما رو، یعنی پدر مادری که حتی نمیدونن تفاوت فرض کنین پروتئین با ویتامین چیه، بعد شما بگید حالا بیا جراحی قلبم بکن. نه خیلی شلوغ بوده. اسم این وابستگی نیست عزیز، اسم این یه مقدار اعتیاده و بعد برمیگرده به عدم مسئولیت شما وقتی به خودتون و مواظبت و مراقبت از خودتون و زندگیتون میرسه. پیام ها اومده، بذارید بشنویم. برام خیلی خیلی تعجب آوره که تا اینجا شما رفتید. روی خط باشید لطفا. شنگان عشبان بعد از چند پیام با ما.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
من ناهید تهرانی، مدیر شرکت آمنی با 23 سال تجربه، مایلم با شما در مورد خرید آریوس و نوتس که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، مطلب مهمی را در میان بگذارم. داشتن ارتباط مستقیم با بانک ها و مورد تایید FDIC بودن یکی از اصول مهم موفقیت در سرمایه گذاری است. شرکت آمنی افتخار می‌کند که با ایجاد همکاری مستقیم با اسست منیجرهای چندین بانک این نوع کالا را با بهترین قیمت و شرایط در اختیار شما قرار می‌دهد. در نتیجه سود بالاتری از این ارتباط مستقیم نصیب شما می‌شود. قبل از اینکه این فرصت استثنایی را از دست بدهید، با من ناهید تهرانی با شماره تلفن 310-575-48-53 تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
اگر برای مراسم و میهمانی هایتان مایل به استفاده از خدمات کیترینگ و رستوران روبیروم هستید، همین یک شنبه از دو بعد از ظهر به صحبت های آقای سعید توجه کنید. 310-854-1020 روبیروم رستوران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب ازدواج کردید شما؟
بله من ازدواج کردم، اومدم اروپا، الان حدود 3 سال و 2 ماه هستش که اینجا هستم. و خب آقای دکتر خیلی وضع بدی دارم، یعنی موقعیت اجتماعی که تو ایران داشتم و دیگه اینجا ندارم. خیلی سطح پایینی کار میکنم و این خیلی من اذیت میکنه و احساس کنم واقعا همه چیز از دست دادم، همه چیز از دست دادم، یعنی همون یه کمی هم که داشتم و خب اعتماد به نفس که از اول نداشتم، همون یه مقدارم از دست دادم. اصلا وضع روحی خوبی ندارم، واقعا نمیدونم چیکار کنم.
خب آخه ببینید عزیز، حالا ماجرا این که اعتماد به نفس اتفاقا شما دارید، اعتماد به نفس که مثبت و منفی داره، یعنی من میدونم و میتونم. تو غیر از زمینهای احساسی عاطفی شما مسئله سلف استیم و حرمت نفس شماست، یعنی نه شما خودتون خوب میدونید، نه دوست داشتنی میدونید، نه خواستنی میدونید، با آنچه که هستید راحت و راضی نیستید. یه سوال ازتون دارم، ببخشید اگر یه ذره سوال تندیست، واقعا از نظر ظاهر و زیبایی خودتون رو کجا میدونید؟ کم، متوسط، خوب، خیلی خوب؟ از نظر دیگران؟ خب پس چرا در ایران ازدواج نکردی؟
موقعیتی که میخواستم پیدا نشد.
نه خیلیش این دنبال شما نبود. شما ببینید ازدم به دلیل اینکه مادری اون دوتا بچه ها رو کردید، یک مثلا کوچیکم، دوم که از خانواده‌ای بودید که روابط بد بوده، اشتیاق زیادی به مسئله ازدواج و خانواده و اینا نداشتید. بنابراین وقتا رو همینجوری کشتید. آخر کارم این رابطه رو درسته حالا یه مقدارش رو متوجه پدر میکنید، ولی اصلا من حتی یک هزارمش به پدر مرتبط نمیکنم. شما قرار نیست گوش بدید، من به شما گفتم از کوه به پرپایین که شما نمیپرید یا این سم و زهر رو بخور. شما متاسفانه قسمت خودتون رو به کار نگرفتید و ازدواج کردید. بعدم ازدواج کردید آخه شما تنها همه چیز رو به هم ریختید، یعنی فرض کن از ایران اومدید بیرون، یه آدمی که به هر حال برای خودش سابقه و زمینه ساخته و تو رشته موفق بوده و تو جامعه جا افتاده، اومدید حالا اروپا چیکار کنید که بعدن حالا با یه کار کمی در یه محیطی که هیچ‌وقت شما رو نمیپذیرند و خارجی هستید بخواید چه کنید؟ حالا به من بگید، برای که به روابط خودتون با همسرتون به کجا؟ ایشون اولا چند سالشه؟
همسن هستی.
خب ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
نه هیچ کدوم قبلن ازدواج.
به من بفرمایید که دوتا مشکل اصلیتون با هم چیه؟
دوتا مشکل اصلیمون اینه که خب شاید من خیلی زیاد میخوام، ایشون آدم تحصیل کرده این نیست، من دنبال آدم تحصیل کرده بودم.
نه تحصیل کرده یا عاقل باهوش دانا؟
عاقل و دانا هست آیست، یعنی مسئله خیلی منطقی باش برخورد میکنه، رفتارش خیلی منطقیه.
آخه تحصیل چه اهمیت داره؟ هدف از تحصیل، تحصیل در جهت مدرکش به درد بیرون میخوره، در جهت داخلیش قرار ما رو روش بده. اگر یه آدمی از طریق دیگری، نه اون چه به عنوان فرمال ایژوکیشن یا آموزش رسمی، آگاه و دانا هست و عاقل هست که دیگه مسئله نیست. من خیلی آدم ها دیدم که مدارک عالی تحصیلاتی ندارن، ولی از نظر هوش، از نظر عقل، از نظر واقع بینی، از نظر دانایی از خیلی دکترها هم پیشرفته ترن. اگر اونو دارید این شکایت شما نیتونه، مدرک رو خودتون بهش بدید، دکترها بهش بدید. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی اون بازیتونه، اونو اصلا ازتون نمیپذیرم، مگر اینکه بگید بعد به خاطر اون شغل و کارش که جنبه بیرونی داره برای من مسئله است، یا درآمدش.
نه درآمد برام زیاد مسئله نیست، ولی موقعیت اجتماعی برام خیلی مهمه.
وای ایشون
شغلی که بیرون داره برام خیلی مهمه.
و این اون شغل شما از قبلم میدونستی؟
بله.
و شما قبول کردید؟ باریکلا به شما. حالا غیر از این ماجرای شغل و کار و موقعیت اجتماعی چه چیز دیگه بین خودتون مسئله و مشکله؟
خب آقای دکتر، مسائلی که من اینجا دارم باعث میشه که نتونم اون با علاقه زندگیمو پیش ببرم و یه احساس سردی بین ما به وجود میاد.
نه صبر کنید. شما میتونید و علائمشو نشون میدید که آدم غمگین و مضطرب و خشمگینی هستید.
بله.
اون ترکیبه که مانع نشاید همسرتون. بنابراین مسئله علت و معلول، کدام علت و کدام معلوله برای من مهمه. شما میتونستید با هر تا بهترین مرد دنیا ازدواج کرده باشید، همین وضع داشته باشید. بذارید ببینم که این که با خود ایشون شما چه مسئله‌ای دارید، بعد میرسم به خودتون. ایشون از نظر شما چه عیب و ایرادی داره؟ فرض کنید فرض رو متوجه بشید دکترام داره و اون شغلم نداره، اینو بازی در آورده بوده کوتاه مدت. ولی چی بین خودتون مسئله باش دارید؟
نه بین خودمون مشکلی نداریم.
از در روابط جنسی با هم چه خوب بد متوسط؟
متوسط
رو پایین. به خاطر شما؟
بله.
خب به ایشون بگید شما رو طلاق بده، خلاص کنه خودشو. خاخه قربونت، شما نقش خود و وظیفه خودتون انجام نمیدید. شما با ازدواج و با خانواده و اینا مسئله داشتید. ببخشید اصطلاحی که من برای یه آدمی مثل شما احتمالاً به کار میبرم، شاید به شما نخوره، من میگم یه عده هستن که زن خراب کن مرد خراب کنن، هر کی به شما دیش شما بعد گندیده فاسد تحویل میدن. خب ایشون که ظاهراً عیبی نداره، یا حداقل در کلیتش نداره. بعد تازه اون چیزایی که الان شما باش توجه میکنید تو میدونستید، نه اینکه بگم اون دلیلی میشه که اذیت نشید، ولی حداقل این ماجرای عجیب و غریبی نبوده. حالا بذارید چند تا سوال ازت کنم. یک، درباره بچه شما با هم چه نظری و توافقی کردید یا دارید؟
من میدونم که ایشون خیلی دوست داره بچه داشته باشه، ولی من به چند دلیل، اول اینکه خودم و آدمی نمیبینم که بتونم یه فرزندی رو تربیت کنم، بعدش هم که فکر میکنم خب تو سن 40 سالگی دیگه نمیتونم بچه داشته باشم، دیگه خیلی دیره. بعدش هم تو جامعه که خودم پذیرفته نشدم چطور میشن یه بچه ایران بیارم؟ من واقعا از این مسئله حراس دارم. خیلی میترسم.
نه خب متوجه هستم. بنابراین شما کسی هستید که از قبل نمیخواستید بچه دار بشید. تمام این بازی‌ها رو در آوردید که نشید. الان هم استدلالتون نه این که غلط است، ولی اینا هیچ وقت مانع از این نمیشه که آدم بچه دار نشه.
اصلا
نه متوجه هستم. نه جرأت نیست. نه جرأت نیست عزیز. راست بگی. نه ترس دارید از داشتن بچه، برای که شما بچه رو بزرگ کردید. شما میدید یه قاعده قطعی جدی علمی است. روزی که ما از خواهر برادرمون مراقبت میکنیم، معلومه با استراب شدید همراهه و این تو وجود ما گره میخوره. و بنابراین به زمینه و دلیلی میشه برای اینکه بچه و بچگی و اینا رو دوست نداشته باشیم و ناآگاه، نمیگم آگاه، به گونه ای عمل میکنیم که به این نتیجه برسیم که نش و خلاص. و شما دقیقا تمام این بازیار کردید عزیز. اصلا از نظر من تردیدی براش ندارم. یعنی از 100 تا آدم مثل شما 99 تا همین کارو میکنه. ولی به شما بگم واقعا با 1000 نفر آدم مانند شما تو کار روان درمانی یا تراپی یا رو خط رادیو تلویزیون یا تو کلاس‌ها روبروشم، بیش از 1000 تا همه همینجوری بوده. یعنی ما وقت‌ها رو میفروشیم، بهانه میکنیم کسی مناسب پیدا نمیشه، هی سراغ آدمای میریم، میریم سراغ کسانی که میدونیم نمیشه، که بعدن بهانه داشته باشیم. آخر کارم یه ازدواج نیم بندی اگر دیگه خیلی به اون فشار بیارن میکنیم، در اون زمانی که ظاهرا میخوایم نشون بدیم بفرمایید من کوششمو کردم، که شما اصلا نکردید، بعدم میریم اونجا یه بازی‌ها و بهانه‌هایی میگیریم و در نتیجه این ایام رو میگذرونیم. خیلی از اینام ناآگاهه، خیلی از اینام پنهانه، نمیخوام بگم آگاهانه است، فریبی هم نیست، برای که در حقیقت کاری است که با خودتون میکنید. و به همین جاست که من یه آدمی مثل شما رو میگم، چون شما مادریتون کردید، فقط حالا میتونید مادر بزرگ باشید، دیگه مادر نمیخواید باشید. این طرف قضیه است. دومی که چقدر دلتون میخواد برگردید ایران به دلیل شغل و کارتون، نه به خاطر خانواده، چون خانواده برخلاف تصور شما اون اتفاقا دقیقاً تریاک یه آدمی مثل شما، آدم تریاکی معتاده، یه تازه کارتون خراب میکنه. به من بفرمایید که چقدر دلتون میخواد برید ایران، یعنی اگر همسرتون بهش بگید بیا بریم ایران فکر کنید چه میشه، یا چقدر خودتون دلتون میخواد برگردید؟
همسرم که اصلا دلش نمیخواد بیاد ایران، اصلا دوست نداره این قضیه رو، ولی من از یه طرف خب میدونم اگه برگردم ایران میتونم شغلم رو پیدا کنم، ولی خب از یه طرف برام سخته که بگم خب من نتونستم و برگشتم. خب
چون میدونید باید تشریف ببرید تو تلویزیون و به همه بگید که ساعت 8 من میخوام یه چیزی بگم و در نتیجه همه بچه های شیرخواره رو همه بیدار کنن که 70 میلیون بشنم و بربونتون کجایید قرن 21 که حالا 5 تا یا 50 تا آدم دوروبر به این نتیجه میرسن که شما نتوانستید در اروپا بونین که سر افتخاری نیست اونی که میمونه سرشکستگی نداره اون که برمیگرده چه اهمیتی داره شما ببینید چه چیزایی برای خودتون درست کردید یعنی اصلا به بقیه قسمت‌های وجود شما نمیخوره و این نشون دهنده این است که چقدر از نظر حسی و احساسی از واقعیت بدورید و چه اندازه حالت حتی خودتباهی سلف دیستراکشن داری و افسردگی خیلی جدیه یعنی شما کاملا خودتون رو باختید انگار مثلا یه یعنی یه مصاب چیزی نشده عزیز شما از نظر من به دلیل شرایط بد کودکی به این نتیجه رسیدید که ازدواج و کودک اونقدر مسئله شما نیست بعدم به دلیل فشارهایی که الان حالا بیشتر الان نشون دارید بعد از 2-3 سال تازه تو اروپایی دارید نگرانید که اگر وارد ایران شدید مثلا نتونستی بمونی خب حالا بیاد بزنیم تو سرش مثلا چی میشه مثلا چه فرقی میکنه مگر اومدم تو امریکا ماندنی شدم یا نشدم مثلا چه اهمیتی داره میتونه دلایل خوب یا بد درست یا غلط داشته باشه ولی اصلا هیچ قاعده کلی اصلا نیست در این زمینه این مسئله اون دوم مسئله ازدواجتونه به نظر میرسه که اون مرد مسئله نداره شمایید که هم از نظر جنسی هم از نظر حسی و احساسی هم از نظر روابط اجتماعی هم از نظر روابط شغلی و کاریتون که خیلی مهمه هم از نظر روابط اقتصادی به دلیل به هر حال اینکه در یه جایی نیستید و آینده آنچنان درخشان نمیبینید و از همه اینا گذشته توی محیطی که چراغاش خاموشه و تاریک اونم تو اروپا
دقیقا همینطور آقای دکتر شما مشکلی ندارم تمام اینا که شما شما درمازدارم درست
خب عزیز شما دو تا راه دارید یکی اینکه اون چیزی که خوبه مثل من فرض کنین غذایی که باید بخورم و نمیخورم اون چیزی که خوبه را درستش کنید بعدم اونجایی که حق انتخاب و آزادی دارید به خودتون این حق انتخاب و آزادی رو بدید ولی مخصوصا وقتی که شما اونجا جایی برای رفتن و نفس کشیدن ندارید خب کوشش کنید برید همسرتون چقدر میتونید قانع و راضی کنید که ایشون چرا دو تا دلیل اصلی مخالفتش برای بازگشت به ایران چقدر چیه
ایشون میگن که من نمیتونم روابطی که با خودم تو ایران هست بپذیرن یا تا مشکلات سیاسی دارن نمیخوان اصلا برگردن
نه متوجهم نه اونو میفهمم نه اونو متوجهم روابط خانوادگی رو میشد حل کرد شما فرض کنید اگر فامیل همه تهرانن میرفتی شیراز از شیرازن میرفتی تهران به همین سادگی اونا میشد 90 درصدش از بین برد به علاوه اون بستگی به شما داره البته نه با استدلالایی که شما کردی ولی مسائل سیاسی و یا اون احساس جوی که آدم میخواد درش زندگی کنه است و ایشون هم خب مدت هاست اونجا هستن چند سالی است در اروپا
نه ایشون 5 ساله هست که اینجا هست
آیا خطری داره یا فقط عدم رضایتی ایشون
نه هستن؟ خطری هم داره
حالا اومدیم ما فرض کنیم اون خطرها رفت بشه چی؟
ایشون بازم ایشون آدم نیستن برگردن بلکه میگن اینجا من آرامشی دارم که تو ایران ندارم
آخه به هزینه حالا بذار من باز ایشون تو تنگنا بذارم به هزینه از دست دادن شما
بس من واقعا نمیتونن برگردن مشکلش اصلا اینه مسائل سیاسی هست که نمیتونن
خب آخه نه متوجه هستم مرز کنم اگر اوضاع تغییر کرد و از این بابت
اگر اوضاع تغییر کرد شاید ولی خب این خیلی دوره
نه معلوم نیست دور باشه حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم فکر میکنید ایشون از ازدواج با شما خوشحالن یا اگر هر چیزی درباره شما الان میدونن میدونستن با شما ازدواج نمیکردن؟
نه اگه میدونستن خب مسلما ازدواج نمیکردن. تمام چیزایی که الان شما در مورد من گفتید ایشون هم به من گفتن یعنی چیزی نیست که من هیچی ندارم که ازشون پنهان کرده باشم. همه این مسائل رو گفتم دقیقا نظری که شما نسبت به من گفتید ایشون نسبت به من داره.
خب بیدید که من گفتم به ایشون برو زنتو طلاق بده خلاص کن خودتو حرف شوخی کردم ایشون که حرفای منو نمیشنوه
بعدن ممکنه بشه
خب عزیزم شما که آدم بیاد اصلا موضوع رو راجب خودتون ندونید، راجب کسی دیگه بدونید. شما اگر یه دوستی داشته باشید که این اطلاعات رو دربارش داشته باشید، بهش چه توصیه میکنید؟ به این دختر خانم چه توصیه میکنید؟
نه
آقای دوستو،
من تماس گرفتم از شما
بپرسم. نه ببینید، شما دوست کار رو باید بکنید است. شما یه ازدواجی دارید، به هر حال خیلی عمیق و سنگین نیست. شما اگر از این ازدواج هم بیاد بیرون، باز همین جوری خواهید بود. فعلا دو تا نکته‌ای که شما دارید، یکی کل تیپ شخصیتی شماست که قراره یه مقدار بیشتر و بهتر بشناسیدش و اجزای بدش رو عوض کنید، و دوم زمینه ایست که برای دیپرشن دارید، یعنی اون دیپرشن و انگزایتی و خشم، اون مثلث نکبته است. نمیدونم آیا سی دی های منو یا دی وی دی منو راجع به افسردگی و اضطراب و خشم داشت؟
بله.
خب آیا شنیدیدش یا نه؟
یا فقط تایید کردم، هنوز شنیدم.
نه لطفا این کارو بکنید. نه ببینید عزیز، اون 24 ساعت با اضطراب شروع کن، اضطراب، افسردگی و خشم، اون یک. بعدم یه بحثی درباره تیپ های شخصیت، چه شخصیت سالم و نرمال، چه شخصیت های بیمار. 28 ساعته من دلم، چون شما اونجوری میشه باهاتون برخورد کرد، اون رو بشنوید و با یه دقت. حتی پیشنهاد دو دفعه شو دارم. اگر اون سه تا سی دی ما در افسردگی و اضطراب و خشم به اضافه اینا رو شنیدید، من فکر می‌کنم حداقل شما رو یه مقدار مجهز میکنه به یه آگاهی هایی که بر مبنای اون میتونید تصمیم بگیرید. یعنی درست مثل کسی که حالا دیگه آدرس رو داره، نقشه‌ام داره و میخواد بره. اون دیگه انتخاب شماست که بخواید برید یا نه. ولی الان به نظر من بیش از همه شما گم و گیجید، یعنی you're lost and confused. اونو میشه دید و از قبل هم بودید وقتی به مسائل احساسی و عاطفی زندگیتون میرسه. نکته هم که میخوام به شما بگم این است که شما هنوز 50 سال عمر جلوتون دارید. اینکه 40 سال داشتی تو ولش کن، 50 سال داری. و بنابراین اینو خراب نکنید عزیز. شما یه روزی بوده که مجبور و محکوم بودید و آسیب دیدید و به نظر من همون استراحه من کامیون پشت کامیون از روی شما رد شده و شما رو له کرده. شما بالاخره زنده موندید، سر پاتون نیستید، خودتون درست کنید. یعنی این دفعه دیگه مسئولیت زندگی رو تمام و کمال خودتون بپذیرید و به نظر من یه مقدار خودتون با موضوع و مسائل روانی آشنا کنید. اگر کنفرانس و کلاسی هست برید، یه مقدار کتاب تو این زمینا بخونید چون تواناییشو دارید، و یه نگاه مجددی به خودتون بکنید. اون سی دی آر هم که گفتم، هم مربوط به شخصیت سالم و نرمال، هم بیمار، هم این افسردگی و اضطراب رو، اول افسردگی و اضطراب بعد اونا رو با یه دقتی بشنویدش. من مطمئنم شما میتونید بیرون بیاید، چون از یه طرف خوشبختانه یو آر فایتر، یعنی شما جنگجوی و سروایبل، آدمی هستید که سروایو میکنید، زنده میمونید و از این تواناییتون استفاده کنید، و الا از افسردگی میمیرید. یعنی شما هواپیمایی هستید که تصمیم گرفتید چرخاتون رو پنچر کنید بمونید، در حالی که اگه حاضر باشید چرخها رو درست کنید، یه سرعتی به خودتون بدید که زحمت داره، اوجی بگیرید، میدید به هوا، با اون وقت هست که میتونید بپرید و شما میتونید این کارو بکنید. حتما هم فکر نکنید، تشویقتون میکنم، برای که تو همین مدت گفتگو با شناختی که از شما پیدا کردم، شما فقط خودتون رو پنچر کردید. نکنید، لاستیکاتون رو درست کنید، راه بیافتید، برید بالا، نترسید، بذارید اگرم میافتید سقوط کنید، نه اینکه رو زمین از پا در بیایید. به هر حال مواظب خودتون باشید. من پیام هستم، ولی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حالا یه سوال دیگه داشتم.
جان.
اگر بتونم حالا این کاری که شما می‌فرمایید انجام بدم، خب با توجه به سن و سالم، اگر بتونم زندگیمو نگه دارم، یعنی اینکه بچه دار بشم، کار درست؟
نه، تو شما حداقل یه 6 ماه یه سال صبر کنید. بعد 6 ماه حداقل یه سال صبر کنید، این کارو بکنید. 6 ماه بعد اگر یه کس دیگری شدید که میتونید بشید، بله، ولی الان به نظر من تازه کارو خراب می‌کنید.
بله، بعد این احساس گناهی که نسبت به این که خب پدر مادرم رو تنها گذاشتم،
فاجعه است. یعنی اصلا شما اگر من گفتید من مسئول قتل مردم در 2000 سال قبل هستم، من یه ذره بهتون حق میدادم. اصلا ول کنید این بازی خنده دار. یعنی انقدر این دور از واقعیته که گفتم، بگید من 2000 سال قبل مسئول کشتاری هستم که بین ایران و روم شد، من میگم شاید. احساس گناه که اونها رو تنها گذاشت، بابا ایوال. نه دیگه، از این تیکش خیلی پرت و پلا. بلش کن. با هر حال مواظب خودتون باشین.
خیلی لطف کردید. خیلی ممنونم.
خدا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشین.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجیدی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404 administered by law offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت رو همین امشب پنجشنبه 20 می در اولمپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. کنفرانس کودک درون سه شنبه 25 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد برگزار خواهد شد و کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب و وحشت و ترس، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت روز چهارشنبه 26 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این سه کنفرانس همه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین این یک شنبه 23 ماه می به همت انجمن دانشجویان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریچ سیسان ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان رابطه سالم میان پدران و مادران و فرزندان نوجوان و جوان و بزرگسالشون در امریکا برگزار خواهد شد. ورودیه که فقط $10 هست رو میتونید یا از طریق شرکت کتاب یا کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت دریافت کنید و یا به وبسایت خود انجمن دانشجویان دانشگاه نورتریچ تماس بگیرید و یا چند دقیقه زودتر تشریف بیارید و در پارکینگ J3 فکر میکنم میتونید که نزدیک سالن اصلی اونجا هست پارک بفرمایید. همین یک شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر. همچنین روز یک شنبه 6 جون در سان دیگو خواهم بود و یک کنفرانس 4 ساعته خواهم داشت از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان کیستم من در محل برگزاری انسناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 هست. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه اول آگست آغاز شد، ببخشید 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌پرسم نظرتون میشم. من مدت حدوداً یک سال و نیم هست که یه مقدار احساس ناراحتی میکنم و چندان خوشحال نیستم از زندگیم. بعد نمیدونم، بخواستم یه مقداری اگر ممکنه شما به من کمک بکنید.
خب به من بفرمایید که چه حالی دارید، چه شرایطی. اولا چند سالتونه شما؟
من 27 سالم هست.
کجا زندگی میکنی؟
من ونکوور زندگی میکنم.
چه مدتی است در کانادا تشریف دارید؟
نزدیک 7 سال 8 سال میشه.
برای چی به کانادا اومدی؟
ما خب خانوادگی مهاجرت کردیم و بعد هم من جز درست میخوندم دیگه.
چی خوندید و چه میکنی؟
من اول لایف ساینس خوندم، الان هم 2 سال هست که دندان پزشکی شروع کردم.
از رشته و شغلتون راحت، یعنی کاری که میخواید بکنید راحت و راضی هستی؟
والا میگم تا همین یک سال و نیم پیش یا طبعا یک سال پیش من خیلی راضی بودم، یعنی خودم رو همیشه خیلی انسان موفقی میدونستم. نه که شکست نخورده باشم، بوده زمانهایی که به چیزهایی که میخواستم نرسیدم، اما همیشه تلاشم رو میکردم و همیشه هم خیلی ساتیسفای بودم با زندگی، خیلی دوست داشتم، ولی الان نمیدونم یه حوزه یک سال خوده هست که احساس میکنم اعتماد به نفسی که باید داشته باشم دیگه ندارم.
نصب کنید اولا یه ذره تلفنتون دچار اشکال شد، نمیدونم اگر دستی هست شد چرخیدید، به هر حال یه مسئله داریم. به من بفرمایید که فکر میکنید از عهده چه کاری بر نمیایید، یعنی اعتماد به نفسی که یعنی نمیدونم و نمیتونم راجبه چه چیزایی، آیا تو روابطتونه، تو درس،
تو اصلا توی همه چی اینطور هست؟ یعنی مثلا احساس میکنم انگیزم رو برای خیلی چیزا دست دادم، یعنی علاقه ای که قبلا به درس داشتم رو دیگه ندارم، یعنی اصلا متریال درسون اصلا برام سخت نیست، ولی اونقدری که باید افورت بذارم، اونقدری که باید تلاش بکنم واقعا نمیکنم.
به من بفرمایید چقدر اهل ورزش هستی؟
همین باز مثلا قبل از من خیلی ورزش میکردم، الان یوزوت یک ساله که واقعا نه که همچنان سعی میکنم باشگاه برم اینا، ولی به قدر مثل گذشته لذت نمیبرم ازش، یعنی اگرم میگم با اجبار خودم برای اینکه توی خونه نباشم، یا قبلا با دوستای کالج این ور اون ور بیرون زیاد میرفتم فلان، الان نمیدونم یه احساس پوچی میکنم، احساس میکنم که دیگه اونقدر علاقه ندارم، یا نمیدونم احساس میکنم یه جوری لاست شدم، یه جوری نمیدونم دنبال چی میگردم از زندگی.
شما به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر و یه برادر دارم، هر دو از من کوچیک‌تر.
چقدر کوچیک‌تر؟
خواهرم 3 سال از من کوچیک‌تره، برادرم 5 سال.
خب حالا میشه من بفرمایید که چه اتفاقی ظرف یکی دو سال اخیر افتاده؟ یه اتفاق بزرگی تو خانواده، توی زندگی خودتون، به یه جایی که آیا هیچ چیز خاصی اتفاق افتاده ظرف دو سال اخیر؟
بله، عرض کنم که خب من توی زندگی با چند نفر دوست دختر خب داشتم قبل از این، ولی حدود همون دو سال خورده پیش من با دختر خانمی آشنا شدم که به هر حال چند ماهی هم بیشتر طول نکشید این رابطه، ولی نمیدونم چرا احساس هر دو موندنی برای این بود که ما برای هم خواهیم موند، نمیدونم قراره با هم ازدواج بکنیم فلان، و خب پیش هم نیومد و ایشون هم اصلا از کانادا رفتن امریکا و تموم شد، و من حالا شاید چند ماه اولش خیلی اینترستد بودم که بدونم چه میکنه، کیوریس بودم بفهمم میکردم این و اون و اینه، ولی بعد از اون حتی علاقه به اونم از دست رفت و هیچ چیز این که بگم کنجکاو باشم در مورد اون هم نبوده، ولی بعد از اون حتی با کس دیگه آشنا شدم، الان توی رابطه هستم که احساس میکنم دختر خیلی خوبیه، ولی من هیچ وقت اونقدر آب نیستم دیگه، اونقدر کششی که باید داشته باشم رو ندارم، نمیدونم چرا. و
تا که چقدر انرژیتون کمتر شده یا تمام شده انرژی فیزیکی روانیتون؟
عرض کنم از نظر من هنوز سعی میکنم دایت خوبی داشته باشم، سعی میکنم که خوب بخوابم، ولی یه مقدار خب صبح احساس خستگی و تنبلی رو میکنم، در این حال تر خیلی مسائل احساس میکنم من اونقدر که باید حوصله داشته باشم ندارم، اونقدر که باید کانشس باشم نیستم، یعنی
نه بذارید سوالای منو جواب بدید، فقط تلفنتون رو کاری براش میتونید بکنید چون یه ذره قطع و وصل داره اذیت میکنه، نمیدونم اگه میشه کاری بکنید.
لندلاین هستین؟ نمیدونم
جان،
لندلاین تلفن خونه است، اجازه بدید الان بهتر شد؟
نمیدونم حالا معلوم میشه تو صحبت چون یه ذره قطع و وصل میشه. سوال بعدی من این است که خوابتون چطوره؟
خوابم هم من معمولا یه مقدار طول میکشه تا بخواب برم، شاید حدود نیم ساعت یک ساعت طول میکشه تا بخواب برم، ولی کوالیتی خوبی داره نمیتونم بگم، بعد منتها به هر حال صبح یه مقدار کسر بیدار میشم فکر میکنم.
از نظر غذا و وزن و اینا کمی تغییری کردید یا نکردید؟
بله من یه مقدار فکر کنم نزدیک 15 پوند اینطور اضافه کردم.
تو چه مدت؟
قبل همیشه فیت بودم.
اوکی. حالا به من بفرمایید که تو خانواده پدری و مادری آیا زمینه برای افسردگی دیپرشن داشتید یا نه؟ یعنی تو خانواده خانواده پدری مادری هیچ کس آدم افسرده غمگین نبوده؟
نه
به صورت مشخص نبوده. شما هیچ وقت تو قبل از این دوران هم در زمانی که در ایران بودید همچی حالاتی هیچ وقت برای مدتی پیدا میکردید یا پیدا کردید؟
نه خب توی ایران فرض کنید سال آخری که من ایران بودم سال کنکور من بود، یه مقدار استرس داشتم فلان، اما این که بگم انگیزم رو از دست بدم به هیچ وجه.
آیا واقعا شما دنبال رشته دندان پزشکی از اول بودید یا بعداً به اینجا کشیده شدید؟
من از اول چرا واقعا دوست داشتم و خیلی هم سخت قبول شدم، یعنی چندین بار اپلای کردم و از اول هم دوست داشتم و خیلی پشن داشتم براش، اما الان حتی بانک خانواده هم خیلی سپورت میکنم، خیلی کمک میکنم، میگن اگر دوست نداری ادامه نده، هر کاری دوست داری بکن، ما کمکت میکنیم، اما واقعا نمیدونم به چی علاقه دارم. یه احساس تنبلی در خودم میکنم، احساس اینکه یه جور نمیدونم ترس یا نداشتن اعتماد به نفس یا اینکه انتظارم از خودم بیشتر از اون چیزی هست که بوده، نمیدونم.
تو چه زمینه عزیز؟ آخه شما هیچ چیزی رو نگفتید که ببینید، شما درباره همه چیزی که کم شده صحبت کردید، ولی درباره چیزی که نمیتونید و قبلا فکر میکردید میتونید یا میخواستید حرفی من نزدید. چه چیزی شما به دنبالش بودید که در سن 27 سالگی میخواستید داشته باشید که ندارید و الان از اون ناراضی هستید؟
از بفرمایید از نظر حالا فرزن اوریج من تا یک سال پیش خیلی بهتر از این بود، حالا نیست. من فرزن اگر پارسال جزء مثلا تاپ 10% کلاسمون بودم، امسال نیستم، امسال حتی اوریج هم نیستم.
خب دیگه چی؟
دیگه قبلا من آدم خیلی اجتماعی بودم، قبلا هر ایونتی فرقی نه تولد هر کسی فلان، به من نه اولین کسی که کارپرات میکرد من بودم، امسال اصلا نیستم. نمیدونم، یعنی این چیزهای از خود من کاملا متوجهش میشم و من رو اذیت میکنه که مثلا من بخودم میگم من آدم کاملا اجتماعی بودم، آدمی بودم که لذت میبردم از بودن با بقیه.
ماجرا همین عزیز، ماجرا همین است که شما بهتون پرتقال دادن خوردید، پرتقال شیرینی بود، سیب شیرینی بود خوردید، بعد به مقدار زیادی شما عسل خوردید، حالا پرتقال بهتون دارن احساس ترشی میکنید. مقصد هم میدونید که نصفه همون پرتقالیست که قبلا خوردید، علاش اینست که یه تغییر در شما پیدا شه و این تغییر به مقدار زیادی بیوشیمیایی پیداست. یعنی شما یه زمینه برای افسردگی رو داشتید یا پیدا کردید. البته میتونه مثلا فرض کنید قده تیروئیدتون هم باشه، نتیجتا احتیاج به یک اولا آزمایش پزشکی دارید که مطمئن بشید از نظر پزشکی همه بدن شما به درستی که باید کار بکنه کار میکنه، از جمله قده تیروئید، یعنی چیزایی از این قبیل، نه فقط آزمایش مثلا فرض کنید خون بگیرید، یه مقدار مطمئن بشید، یه چکاپ کاملی میکنن که اشکالی در سیستم نیست. اگر هیچی نباشه که احتمالا نیست، دومین مسئله این است که یه مقداری شما زمینه دیپرشن پیدا کنید، برخلاف تصورتون تو خانواده چک کنید میتونید ببینیدش و یعنی و بعدم اون حالات خوبی که اینقدر توصیف میفرمایید احتمالاً بوده، ولی اونا خودش یعنی دلیلش این بوده که شما وحشت از همین افتادن داشتید. یعنی میدونید بسیار از وقت ما بالبال میزنیم یا پر میزنیم ولی نمیپریم، بنابراین وقتی یه ذره واقع بینا نگاه میکنیم میبینیم پروازی نکردیم. اونو قبلا داشتید چون اتفاق خاصی میگید نیفتاده، یا یه مقدار بیوشیمیاییه یا زمینش بوده به تدریج رفتید. الان افسردگیه، یعنی شما علاقتون رو به چیزای عادی از دست دادید، یه چیزایی که قبلا براتون جالب و جاذب بوده از دست دادید، احساس خوبی ندارید، اعتماد به نفس و هورمون نفستون به هم ریخته، اون هیجان و انگیزه رو برای کارا ندارید، درستون پایین اومده، خانوادتون به اونجا رسیدن که نگرانتون شدن، بهتون میگن هر کار دلت میخواد بکن و همه اینا رو وقتی دست به دست هم میدید تقریبا علائم دارید. اگر شما سی دی های من راجع به افسردگی ببینید، برای بزرگسالا من 30 تا علامت آوردم و تو اون 30 تا علامت احتمالاً شما بیشتر از 15 تاشو دارید و معمولا وقتی بیشتر از 15 تاش هست دیپرشن، یعنی مال شما افسردگی است. به همین جهت است که اگر پزشکی رو رد کنی، چون برخی از وقت دلیلونه، بعد احتیاج هنوز اونقدر به نظر من شاید به دارو نداشته باشید، اگه با کسی صحبت کنید یا برای مدت 3 ماه 6 ماه یه دارویی میتونه کمکتون بکنه و بیرون میایید، برای که خوشبختانه سابقه و زمینه‌شو نداری، در خانواده هم به صورت شدیدی نبوده که شما رو به خودش معطوف کنه. نتیجتاً بیاد فرض بگیریم کلی که به نظر میرسه افسردگی است، اول زمینه پزشکی رو چک کنید، بعدن زمینه روانشناسی و روانپزشکی رو، اگرم به خودتون برسید 6 ماه از این حال در میاد، برمیگردید به حال قبلیتون و اینو پشت سر میذارید. اگر هم مقدار موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر یه کار یه ساله دارید، ولی برای چیزی نیست که اصلا در این وضع حال بمونید. من به پیام‌هام رسیدم، اگر مطلبی دارید با خواهش می‌کنم رو خط باشید. بله اگر
سوال داشتم
تمام روی خط باشید لطفا. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
سلام، ستار هستم، عضو پاکی. میخوام درباره چه آسان میشود یک بیمار سرطانی را از مرگ نجات داد با شما صحبت کنم. با یک نمونه برداری از آب دهانتان DNA شما تشخیص داده می شود و اگر این نمونه DNA با نمونه DNA بیماری مطابقت کند، با دادن کمی از خون خود بیماری را از مرگ نجات داده اید. خواهش می کنم به سازمان پاکی بپیوندید. تلفن تماس 310-956-44-29، سایت پاکی.org.
This is John Paley at KIRN asking you to save someone's life. And it is so easy. The Persian American Cancer Institute and everyone you love are asking you to register as a bone marrow donor. To register and get more information, visit us at www.paci.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
میبخشید آقای دکتر، یک سال دیگه از خدمتتون داشتم، در واقع دو سال. یکی این که من یک از حالا نمیدونم شاید در ارتباط با همونم هست، یه احساس بدی دارم. یه مدتی هست که احساس میکنم جوونی من تموم شده یا یک گلدن ایج من شاید گذشته بدون این که برداشت خوبی ازش داشته.
مثلا چه کار میخواستید بکنید؟
دقیقا این سوالی که به خودم از خودم میپرسم، میگم آیا تحصیلات بهتر از این میخواستی، آیا موقعیت بهتر از این میخواستی؟
خب جواب منو بدین. سوال خود، سوال من از خودتون تکرار نکنید، جوابتون چیه؟
شما... متاسفانه جوابی براتون اول
خب مثل دو نه
سوال پروداکتیوی نیستم هنوز، یا همچین چیز نمیدونم.
یعنی چی؟ آخه شما اگر میخواید مثل دوست خوب و عزیز و گرامی که حرف منو قبول کردن ولی پرت و پلا چوری میگید؟ شما مهاجر آمدید اینجا رفتید درس خوندید دارید دندان پزشک میشید، 27 سالتون هم هست. برای نشدید که نشدید. حالا اون تهش رو بعدن بیشتر کار کنید. نه اصلا بازی در نیارید عزیز. اینا بهانه است. اینا چرایی شو من نمیدونم ولی بهانه است. دیگه چی؟
و یک چیز دیگه هم این که من خب این آپشن رو توی اسکول دارم که برای یک سال آف بگیرم. آیا شما فکر
میکنید؟ اصلا فکرش هم نکن. مثل هواپیمای هستی که تو هوا بخواید بیستی سقوط میکنید. یعنی چی؟ آف برای چی بگیرید؟ یعنی شما چرا یه دفعه تبدیل شدید به یک کسی که کار عادی و معمولی دیگه نمیتونه بکنه؟ مثل من بگم راه نمیتونم برم. نه عزیزم، کمک بگیرید، با یکی صحبت کنید. یک میتونه پزشکی باشه، دو میتونه یه مقدار بیوشیمی باشه، با یه دارو حل میشه، یکی زمینای روانی داره، یکی اتفاقی افتاده یا یه مسئله‌ای است که حالا به ذهنتون نمیاد یا مهم نیست. و ضمناً هم از خانواده، از پدر و مادر لطفاً و حتماً بپرسید ببینید سابقه دیپرشن تو خونه چقدره، برای که اینو یه ذره بوی ارسی میده، برای که اتفاقات دیگه نیفتاده زمینه ارسی رو میشه دید. شاید
اگر طلب زمینه ارسی داشته باشه سولوشن دیگه، یعنی
هست دیگه. نه هستش این است که به دارو زودتر جواب میدید، چرش هم زودتر میتونید بکنید، بیشتر هم علائمش فیزیکیه تا روانی، یعنی روی انرژی و خواب و تغذیه‌تون بیش از همه اثر میذاره. اون مهمه، برای اینکه اون موقع میشه فهمید چی شد. ببینید من اگر اومدم پام شکسته، خب اگر فوتبال بازی کردم معلومه چرا، ولی اگر بازی نکردم یه مسئله جدی است، شاید پوکی استخوان دارم، قصهش فرق میکنه. به همین جد است که اونا کمک میکنه هم به تشخیص هم به معالجه. و بعدم به نظر من تو خانواده بوده، بعید میدونم، ولی یه ذره پسرعمو، دختر خاله، پسردایی، پدر بزرگ، اونا رو چک کنید. ولی به نظر من شما فقط کافی است که مدرسه رو بذارید کنار، بعد یه دفعه فکر کنید همه زندگیتون رو از دست دادید و شکست خورید. اصلا اینجوری نیست عزیز. همه آدمایی که کار میکنن 20 ساعت هم کار کنن مجبورن چند ساعت بخوابن. یه ذره دوران استراحت و خواب شماست. دوباره بیدار میشید، راه میافتید.
شما میفهمید بهتر من خودم همچنان بیزی نگه دارم، بهتره همچنان
بیشترین کاری که میتونید بکنید چون اینا هست. یک، تغذیه‌تون رو درست کنی که گفتید، مواظب باشید، سبزی و آب و میوه بیشتر بخورید. دو، خوابتون رو درست کنید، یه ساعت بخوابید، ساعت پاشید که خوشبختانه مسئله ندید. سه، ورزش بسیار مهمه. داروی ضد افسردگی و ضد استرابی به خوبی ورزش ما نداریم. و بعدم شرایط و موقعیتتون رو اگر یه مسئله هست اذیت میکنه تغییر بدید. روابطتون رو دیگرگون کنید هر چه هست. ولی مهمترینش این است که بعدن یه روانشناس خوب پیدا کنید یا روانپزشک، برای چند ماهی هم دارو بگیرید. چون به نظر افسردگی بیش از هر چیز دیگه، ولی اولش دلم میخواد از نظر پزشکی چک کنین، چون میتونه، مخصوصا اگر در خانواده زمینه افسردگی به صورت آشکاری نبوده که پدر و مادر به شما بگن، که امیدوارم بگن و بدونن، میتونه اصلا دلایل کاملا فیزیکی داشته باشه و بعد اصلا اونه که اصلا شما مشکل جهاز هاضمه و معده و عروق و اینا که ندارید؟ دارید؟
نه خیر.
اوکی. برای که برخی از اوقات حتی بیماریهای معده و اینا، روده و ایناست که اصلا مسئله است و اونا زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه. جان
بله. سوال آخر من همین هست که من الان هم توی یک رابطه هستم با دختر خانمی که بغل دختر خوبیه، ولی میگم من احساس میکنم که به هیچ وجه علاقه به اون رابطه نشون نمیدم. شما نظرتون این هست که من تموم بکنم این رابطه؟
نه، بهش بگید که من الان حالم خوب نیست، اینجوریم، اگر تو منو میپذیری من بهتره با تو باشم. من دلم نمیخواد شما همه چیزو تموم کنید برید توی تار عنکبوت خودتون. بنابراین اگر او میفهمه و شما رو میپذیره همجوری که هستید، که حالتون هم یه ذره خوب نیست و ضمناً الان اون علاقه و توجه رو به هیچ چی ندارید، ناچار شامل حال ایشون میشه، ولی ایشون همچنان حاضره با شما بمونه، چرا که نه. برای خوش شما تمام خواهش میکنم عزیز. تمام رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون به خاطر وقتی که به من دادید.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر من یه سوالی داشتم.
باید لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید.
بله الان خوبه؟
بهتر شد. بفرمایید.
بله. آقای دکتر من سوالم در زمینه تحصیل هست. در زمینه تحصیل خودم هست. من الان 34 سالمه. و عرضم به خدمتتون که من کلن از دوره حالا نوجوانی و دبیرستان و حتی بعد دانشگاه کلن خیلی زمینه‌های مختلف رو دوست داشتم تست کنم و امتحان کنم و سر کلاس‌های مختلفم میرفتم زمانی که در ایران بودم، از فلسفه بگیر تا مثلا جغرافی تا رشته خودم تا رشته چیزای مختلف، و ولی خب از همون دوره دبیرستان یه علاقه خاصی به علوم فیزیکی داشتم به خاطر اون لوجیکی که اون پشت سرش هست و لذت می بردم واقعا. منتها یه مسئله که دقیقا از همون سالا برای من پیش اومد حل نشد و خب من با معلمای مختلف صحبت کردم، حتی با اساتید صحبت کردم و فکر می کردم من پس مشکل از خودمه چون حل نشد، این بود که من ضمن این که این علوم رو دوست داشتم مخصوصا فیزیکو، یه ترسی از مفاهیم پایه فیزیک داشتم، مثل الکتریسیته، مثل مغناطیس، مثل نیرو، انرژی. من وقتی معلم صحبت میکرد یا استاد میفهمیدم، حتی نمره من شاید مثلا 19 یا 20 میشد، ولی مثلا با یه باور ناپذیری مگه میشه؟ نه نمیشه.
مگر چی میشه؟ مثلا الکتریسیته وجود نداره؟
آقای دکتر نمیتونستم تصور کنم.
خب آخه قرار نبود تصور کنیم، مگر این مفاهیم تصوری هم مثلا انرژی رو چجوری میشه تصور کنیم؟
خب آخه پس چجوری آخه میشه؟
آخه شما میخواستید مقداری همه چی محسوس و ملموس باشه، وقتی شما یه چیزی رو فشار میدید میره جلو، خب این انرژی. حالا اسمش رو
من میپرسیدم چیه؟ این سوال حتی از دوره سال اول
معلومه براش جوابی نره. آخه اینا مفاهیم عزیز، اینا مفاهیم کلی هست، اصلا تعریف ندارن، برای که اجزایی به اون صورت نداره، در ارتباط با چیزهای دیگه معنی پیدا میکنه، ولی there is no definition، تعریفی براش نیست. اینا به اصطلاح فلسفی یا حتی علمی میگن عناصر بسیطن، اینا تعریف نداره، خدا تعریف نداره، روح تعریف نداره.
خب حالا اونا که مفاهیم افتراکته، ولی مفاهیم که ما الان داریم باش مثلا موشک به فضا میفرستیم
فرق نمیکنه، کار میکنه. نه شما من بگید اصلا عدد کجاست، شما من سه نشون بدید. شما سه ندارید در جان، شما سه تا میز سه تا درخت دارید، سه رو هم مینویسید، ولی شما من سه نشون بدید، عدد حتی وجود نداره. ما ولی مفهوم قبول نمیشه، اینو نمیگید سه اضافه دو پنج نمیشه، واقعیت داره به شما نشون میده، ولی شما تصویری ازش نشون. شما من سه نشون بدید، یه سه در جهان من، پنج من نشون. خنده‌دارتر، شما مهندسین منهای پنج هم داری که با منهای چهار متفاوته. یه ببینید کار به کجا میرسه. اینا مفاهیم ابستره هستن، اینا معنایی به اون صورت ندارن عزیز، ولی در عمل شما ازش استفاده میکنید. یعنی شما سه تا پرتقال میذارید کنار، دو تا پرتقال جمع، ریاضی به شما میگه میشه 5 تا، میشمارید این 5 تا به 5 تا آدم هم باشه میشه داد. ولی اگر شما بیاید چک کنید از کجا 5 تا آدم، از کجا 5 تا پرتقاله، همه یه پرتقال دارن، از کجا یه دونه دست شما شه، خب وقتی همه چیز زیر سوال بود. شما یه زمینه شک فلسفی دارید که اون برمیگرده یه مقداری شاید به گمی و گیجی که تو رشته داشتید. شما فرزند چندم خانواده اید؟
اول.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر یه برادر.
اونا با چه فاصله‌ای هستن با شما؟
خواهرم 2 سال از من کوچکتره، برادرم 8 سال.
خب ببینید شما باز مثل بیننده شنونده عزیز قبلی یه ذره مادری کردید، و اتفاقی که برای تیپی مانند شما میفته اینه که چون نمیتونید بفهمید چه خبره، حس بدی، احساس بدی دارید، اوضاع در اختیار کنترلتون نیست، به یه جایی میرسید که ای من بدونم مشکلم حل میشه. به همین جاست که شما در کودکی تون یه کنجکاوی داشتید، یعنی اگر مثلا تلویزیون و مثلا رادیو بهتون می‌خواستید برید توشو ببینید، یا عروسه ای داشتی صدا می‌کره براتون می‌گفت این شکمش پاره کنید چیه که صدا می‌کنه. خب بنابراین پس شما یه کسی هستید که اصولا همیشه فکر می‌کنید به آرامش می‌رسید، به امنیت می‌رسید، به راحتی می‌رسید، یا همونطوری که خودتون گفتید به هیجان و شادی می‌رسید اگر فقط بدونید.
وای آقای دکتر دقیقاً اصلا وصف ناپذیره، یعنی من حتی نمیتونستم این شیر کنم این حالت هیجانی که از یه فهم مدرک، فهم یه مثلا مفهوم دستم می اومد، ولی بعد تو این مفاهیم فیزیکی هم دور که چون نمیتونستم برام یه مقدار یعنی سخت بود.
نه من ببین از این، من خودم وقتی در گذشت را جوان بودم کتاب میخوندم، اگه به چیز جالبی میرسیدم حتی مثل اینکه کسی دستی سوخته کتاب رو ول میکردم، یعنی واو، یعنی چه هیجانی. من یادمه یه بحثی شب دو شب قبلش با یه جمعی از دوستان داشتم، البته تو سنین نوجوانی بودم، درباره اینکه در طبیعت ظلم یا عدله، یعنی طبیعت عادله یا ظالمه، و خب بحثا خیلی داغ شد. بعد یه جمله از یه کسی رو که برای من ارزش و اهمیت اعتباری و اعتقادی داشتم که طبیعت قانونش ظلمه، من وقتی به این جمله رسیدم کتابو ول دادم، ولی ول کردم برای که مثل دستم سوخت. چرا؟ برای که هیجان اون فهم هنوزم دارم. الان پسر بزرگ من، پسر کوچیک منم هر دوتا اینجوری هستند، یعنی وقتی ما میشیم بحث میکنیم، اگه به شما بگم تا صبح بحث میکنیم، من با دوستانی بودم که نیویورک اتفاقا رفتیم تا صبح نشستیم حرف زدن. و من تو ایرانم فراوون این کارو میکردم، من در محیط های دانشگاه در ایران بودم، حتی دوستانی تو همین لس آنجلس بودن که میانم میشستیم صبح میشد، صبحونمون هم میخوردیم بعد مثلا میخوابیدیم. بنابراین اون میل به دانستن و کنجکاوی رو شما در بعضی از آدم ها میدونید، مثلا وقتی رشد بکنن، مخصوصا وقتی این یه ویژگی خاص مثل شما رو پیدا میکنه که شما فکر کنید اگر بفهمید و بدونید دیگه ماجرا تمومه. چون ببینید مثلا من میرم پدرم امروز عصبانیه، فردا نیست، امروز میرم مادرم قربون صدقه پدرم میره، فردا نمیره، پشت سرش چیزی میگه، من به عنوان بچه برخزوات یه سالم چرا؟ بعد فکر کنم اگر بدونم دیگه خلاص میشم. به همین جاست که در روانشناسی بحث فوق العاده جالبی است، و اون این است که میگن اگر به مردم دنیا اینو بگیم که یه طرف از این درو باز کنین تشریف برید بهشت رو ببینید، یه طرف یه عده‌ای هستن استادان دارن درباره بهشت سخنرانی میکنن، یه عده آدم هستن که میرن میشینن پای سخنرانی استادان درباره بهشت، نمیخوام برم بهشت رو تجربه کنم. یعنی من اینقدر برام دانستن مهمه نه تجربه. و این نگاه که معناش این هست که من اگر جهان رو فقط بفهمم کارم درسته. هیجان یعنی اکسایتمنتی هم که پیدا میکنم از این فهمیدنه و دانسته. نه این نیست، فقط باید بدونی درست بس که من وقتی میدونم چاقم باید مواظب باشم حالا که اینقدر دلم خواست شیرینی بخورم نخورم.
بله.
یعنی میدونید یه ذره به جنگ خودم برم، یعنی من دیدم مثلا فرض کنید آدمی هستم که گیر میدم، وقتی میبینم یه موضوعی رو کمی فهمیدم ولش کنم دیگه به طرف نگم یه دفعه دیگه بگو.
بله.
نتیجتا جان
ببخشین وسط صحبتتون من هی میزنم،
نازیزم.
این نوع برداشت و همون زمینه که شما گفتین باعث شد که من یه سری مشکلاتی داشته باشم که حالا به خصوص الان تو این وضعیتی که الان هستم، من خب با همین حالت کجدار و مریض نک شک و نمیدونم اینا تیک کردم و فوق لیسانس شیمی دارم الان و اینجا هم اومدم و الان یه آفر و اکسپتانس برای PhD دارم و خب من میتونم مثلا برم، منتها قبل از اینکه این اتفاق بیفته که مثلا من ادمیشن داشته باشم، من یه سرچ کامل تقریبا از رشته های مختلف های دکتر، از فلسفه علم گرفته تا جغرافی تا محیط زیست تا تاریخ تا حتی زیر رشته های خودم انجام دادم و تست کردم کدومش رو میخوام و نهایتا دوباره برگشتم به رشته خودم، منتها الان زیاد مطمئن نیستم که آیا مثلا درست انتخاب کردم، آیا درست دارم میرم. چیز این که اطراف من هستن واقعا همه دارن تشویق میکنن که این خیلی عالیه و با توجه به مثلا توانایی که هست و داری و اینا خیلی خوب میتونی بری جلو، ولی من خودم یه اطمینان ندارم. و حالا اینجا رو داشته باشیم، یه نکته کوچیکه دیگه که من توی طول این سالها آقای دکتر به دست آوردم، من متوجه شدم که وقتی که دیدگاه من از علم یه مثلا دیدگاه هولیستیک که دیدگاه کلی بود، به نظرم میومد که وقتی آدم علم مثلا پیدا میکنه یه دیدگاه کلی نسبت به جهان پیدا میکنه و وایزتر میشه و انگار که مثلا یه آیدیای جدید درش رشد میکنه، ولی برعکس چیزی که من خودم تو تحصیلات دیدم، هرچی آدم میاد بالاتر، حالا از لیسانس میرسه به فوق لیسانس و بعد وقتی که PhD میشی و بعد فوق دکترا میشی و بعد حتی بازم هی حتی پروفسور، حتی اینقدر این زمینه‌های علمی باریک میشه که نهایتا شما میرسی که میبینین که مثلا رو سر یه سوزن، منظورم اصطلاحی سر یه سوزن، یه علم کوچیک مثلا شیمی یا فیزیک یا مثلا جغرافی شما داری کار میکنه و اینو من بارها از خودم پرسیدم is it the purpose of science is it really
what
نه که من داشتم دنبال
نه 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 فقط شلوغش کردید یه تیکشو به هم ریختید. ببینید سه چهار تا جمله شما گفتید همه رو گفتن. یه در زبان عربی یه مفهومی است که العلم نقطتون کسرهم جاهلون، علم یه نقطه است، این جاهلا هستن که متفاوتش کرد. یه جمله از سقراط هست، سقراط برمیگرده میگه من میدونم چرا به من میگن فیلسوف، چون من بیش از همه میدونم که چقدر نمیدونم. من چون بیش از همه میدونم که چقدر نمیدونم فیلسوف منم. فیلسوف کسی نیست که میدونه، اونیست که بیش از همه میدونه نمیدونه. حرف سوم شما هم درسته. تخصص یعنی چی؟ تخصص یعنی دانستن همه چیز درباره هیچ چیز. یعنی هیچ چیز رو من همه چیز راجبش میدونم، در حالی که جنرال اینفورمیشن عمومی یعنی دانستن هیچ چیز راجب همه چیز. ببینید همه این حرفای شما رو امروز میشناسیم و بعدم اون چیزی که شما میگید معلومه. شما روزی که در یه زمینه پیش برید و پیش برید و به قول شما محدودتر و محدودتر میشه، آخر کار همچنان این ماجرا ادامه داره. و به همجاست که امروز ما تخصص داریم، ما تو امروز درباره مغز 11 تا رشته مختلف علمی دارن روی مغز کار میکنن، با هم متفاوتن ولی همه راجع به مغزن. علتش هم خیلی روشنه، برای اینکه این دانش با توجه به ظرفیت انسانی ناچار به سمت تخصص میره. شما تو پزشکی نگاه کنید، یکی میگه من متخصص قلبم، اون میگه زنانم، اون یکی میگه کودکانم، اون میگه من فرض کنید که متخصص جراحیم، اون متخصص چشم، اون گوش و حلق و بینیه. چرا اینجوری شده؟ اینکه در این من شما را اذیت کنه.
آقای دکتر من الان دوچاره سرخوردگی شدم در مورد کل مسیر سیستمی که از اول دنبالش بودم و الان رسیدم به یه حالت سرخوردگی پیدا کردم که خب مثلا درسته ما برای نیازهای روزانه و ریل لایف احتیاج به مثلا پی اچ دی شغل بهتر اینا داریم، ولی این پس اون رسالت علمی اون پس
نه ببینید دو سه تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید. حالا پیام ها اومده بذارید دو سه تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید. علم قرار کار علم رو بکنه، قرار نیست به من فرض کنید شادی هم بده، بچه‌م هم خوب تربیت بشه، وضع مالیم هم خوب بشه، حکومتم هم درست بشه. نه اینا رو اون حالی که شما دارید متوجه هستم. به همجاست که در گذشته ما فلاسفه‌ای داشتیم که در رشته‌های زمان خودشون بیشترین و بهترین بودن. چرا میگن ارسطو معلم اوله؟ برای که علم جهان خودش همه رو میدونه. چرا میگن ابو ریحان بیرونی دومینه، معلم دومه دیگه، ببخشید ابو نصر فارابی چرا بهش میگن معلم دوم؟ سومی درباره بوعلی است که حالا دربارش گفتگوست اینا، ولی در دنیا امروز دیگه ممکن نیست. در دنیا امروز از شما مثلا 200 رشته تخصصی علم خیلی هنر بکنید 5 تاشو میدونید، 195 تاشو نمیدونید و بنابراین فیلسوف به معنی گذشته وجود نداره. شما یه دانش عمومی میخواید، اونو میتونید تو رشته پیدا کنید. بذارید پیام ها رو بشنویم کمی دیگه بیشتر با هم در این باره صحبت شنگ رجمن بعد از چند پیام.
با نزدیکانتان در ایران به رایگان صحبت کنید. تلفن 877-447-4726.
من سیروس زلفنون از شما دعوت می کنم با تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به پلنت آنلاین هزینه های تلفنی خود را کاهش دهید و از DSL با سرعت بالا بهره مند شوید.
877-447 ایران 877-447-4726 planetonline.net.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
با سلام، من افهمی هستم. کار من طراحی روی شیشه و آینه هست. اگر در محیط کار، آفیس، رستوران و یا منازل خودتون محلی رو دارید که باید شیشه و آینه بشه، مثل بالای شومینه یا فایرپلیس، شاوردور، شیشه ها و نرده های دور استخر و حیاط، درهای ورودی منازل و هر جایی که شیشه خور هست، ما میتونیم بهترین طرح‌ها مثل طرح‌های مینیاتوری، آثار تاریخی و باستانی و طرح‌های با سبک اروپایی آمریکایی رو روی شیشه ها طراحی و کنده‌کاری کنیم و زیبایی خاصی به محیط زندگی شما بدیم. شما میتونید به وبسایت من www.designforglass.com نگاهی بکنید و یا با شماره تلفن 818 921 2370 818-921-2370 تماس بگیرید. امیدوارم بتونم کار زیبایی براتون انجام بدم.
همین یک شنبه من لیدا هنایی منتظر دیدار شما در حراج بزرگ فرش در راگزنت خواهم بود. 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس. فرش‌های 12 متری از $400 به بالا. 818-788-9888.
اگر برای مراسم و میهمانی‌هایتان مایل به استفاده از خدمات کیترینگ و رستوران روبیروم هستید، همین یک شنبه از 2 بعد از ظهر به صحبت‌های آقای سعید توجه کنید. 310-854-1020 روبیروم رستوران.
آگهی استخدام. رادیو ایران KIRN 670 AM یک کارمند نیمه وقت برای انجام امور دفتری استخدام می کند. شرایط استخدام: تسلط کامل در خواندن و نوشتن زبانهای فارسی و انگلیسی، آشنایی به کامپیوتر و استفاده از اینترنت، داشتن تجربه در امور روابط عمومی، دقت و توانایی در انجام امور دفتری می باشد. واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 Human Resources 3301 برهام بولوارد لس آنجلس کالیفرنیا 968 پست کنند. تلفن، فکس و ایمیل پذیرفته نخواهند شد. KIRN Radio is an equal opportunity employer.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر،
میفرمایید. من یه ذره صداتو گپ ببینید عزیز، من یه اصطلاح دیگر رو دارم به اسم توحش تخصص. یعنی وقتی که ما توی رشته تخصص پیدا میکنیم وحشی میشیم، فکر کنیم همه چیز در اون چارچوبه. یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید تمام جهان رو من از طریق شیمیایی میتونم توصیف کنم و تمام فعل و انفعالات جهان شیمیاییه و و و حرفتون هم درسته، ولی مسئله این است که شما رابطه مادر و فرزند همچنان میتونید شیمیایی مطرح کنید. شیمیایی خبرها میاد، شیمیایی تجزیه و تحلیل میشه، شیمیایی واکنش نشون داده میشه. بنابراین از یه طرف هر کدوم از این علوم همه رو در بر میگیرن، ولی ما در دنیا برای فهمش و برای استفادهش هست. همطور که مسئله اصلی کاربرد علم هست، اپلیکیشن علم هست و اصلا تکنولوژی یا فناوری از اونجا اومده، من و شما داریم ازش استفاده میکنیم. حالا در مورد یه آدمی مثل شما با این ویژگی‌ها دو تا نکته رو باید بدونید. یکی این است که اگر تو چارچوب علمی دارید با من صحبت می‌کنید و اصلا رشته و کارتون، احتمالاً بهترینش اینه که شما دکتراتون رو بگیرید، ولی یه دکترای دیگری یا یه مطالعات دیگری در چارچوب مسئله فلسفه علم برای که شما یه تمایلی تو اون زمینه دارید داشته باشید، یا شما می‌تونید برید دوران دکتراتون تو فلسفه علم بگیرید. فقط باید بدونید هر دوی رشته شما، چه دکتراتون تو شیمی بگیرید چه فلسفه علم، در حقیقت اتفاقاً شما بهترین استادی. یعنی مشخصه استاد این است که خودش هیجان برای درس داره، خودش برای بحث داره. یعنی من خودم الان فرض کنین تو این سن و سال 65 سالمه دیگه، به راحتی مثلا تورنتو بودم یا مونترال که بودم 9 ساعت تقریبا یا 10 ساعت یک سره حرف زدم دیگه، کسی دیگه صحبت نکرده. و آخر شب ساعت 9 و نیم 10 شب که از فرض کنین 11 شروع شده و حالا 9 و نیم یا 10 شب، همچنان آماده بودم برای بحث و گفتگو. فیزیکی خسته بودم ولی روانی نه. بنابراین اگر تو اون زمینه میخواهید برید مهم نیست، فقط مهمش این است که شما اگر دکترای شیمی دارید با فلسفه و با علوم مرتبط و متفاوت آشنا باشید. یعنی این مهم هست. حتی میدونید من در دوره‌ای که دوره دکترای دانشگاهمو در امریکا میگرفتم، ما برای دکترا دو تا آپشن داشتیم. یکی این بود که یه زبان دیگه یاد بگیریم، یکی این که یه مثلا یه 20 واحد تو فیزیک یا مکانیک یا شیمی یا بیولوژی برداریم. علتش هم این بود که میگفتن شمایی که میخواید جامعه شناس بشید باید یه رشته‌ای که به یک اعتبار عکس این سیستم به همه موضوع جهان نگاه میکنه رو بدونید. و این کاملا نگاه و نظر درستیه و این همون بالانس و توازنه. شما آدمی رو تصور کنید که همه اندازه‌های بدنش به هم میخوره، تا اینکه فرض کنید که دست من و شما به اندازه کافی روش کنه یا دو برابر روش کنه، پای ما نصف باشه، خب ما میشیم ناقص الخلقه. به همین جاست که بسیاری از ما اگر متوجه نباشیم تو رشته‌های تخصصی خودمون ناقص الخلقه میشیم. من خیلی از وقت تو مهمونی‌ها میبینم که فرض کنید خانم یا آقایی که یه رشته تخصصی داره میخواد همه دنیا رو از اون طریق توصیف کنه و یا به خودش اجازه میده درباره همه چی نظر داشته باشه و دقیقاً همون حرف سقراط رو به خاطر میاره، چون واقعاً نمیدونه چقدر نمیدونه، فکر میکنه این همه میدونه. ولی اگر الان سوال شما در خصوص رشته تحصیلی هست، یه مقداری به مسئله بازار نگاه کنید، یه مقدار به مسئله علاقتون به تدریس نگاه کنید، یه مقدار واقعا به نیاز جامعه‌ای که فکر میکنید درش میخواید بعدن کار بکنید نگاه کنید. ولی همیشه شما میتونید مطالعاتون تو زمینهای دیگه داشته باشید. خود من حالا متاسفانه انتخاب بدی هستم، ولی شما فکر کنید من فوق لیسانس اولم اقتصاد از دانشگاه تهران، فوق لیسانس دوم روانشناسی از دانشگاه تهران، فوق لیسانس سوم من مریج فامیلی چایلد کانسلینگ از امریکا، دکترای من جامعه شناسی از امریکا، دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا. و بنابراین در ایرانم دانش علوم اجتماعی، حتی من در دانشگاه ملی یه زمانی تاریخ عقاید اقتصادی درس دادم، البته من تا کینز رو بیشتر بلد نبودم، تو جنرال تئوری اون رو میومدم اونجا و بعدش دیگه با مسائل تازه آشنا نبودم، ولی یه مقدار مسائل پولی و مالی رو میدونستم، یعنی بحث سیستم‌های پولی رو میدونستم، حتی دو جلد کتاب ارز و سیستم پولی بین‌المللی رو یادش بخیر استادی که ضمناً مسئول تز من بود در دانشگاه تهران، آقای دکتر مشکات رو من با ایشون همکاری داشتم تو نوشتنش. پول رو خودشون نوشتن ولی ارز و سیستم‌های پولی رو. و الانم یه بحث اقتصادی باشه یا اجتماعی باشه یا روانی باشه، حالا اگر به شما بگم یه مقدار شاید بیش از همه من کتاب در زمینه مسائل فلسفی و مذهبی خوندم. پس مثلا کار من یه جای دیگه است. بنابراین اگر شما منو وارد گفتگوهای مسائل فلسفی مذهبی بکنید و ضمناً یه آزادی عمل باشه و ضمناً نخوام کسی اذیت بشه، یه مقدار تو این زمینه هم کمی عقیده و نظر دارم یا حداقل خوندم، حالا فهمیدم یا نفهمیدم قصه دیگری است. خودتون اذیت این کار نکنید. ولی یادتون باشه این قراره فقط یه جزء 8 ساعت از زندگی شما باشه. یه 8 ساعت دیگه هم که نیازهای طبیعی است مثل خواب و بقیه، یه 8 ساعت دیگه رو باید با بالانس و توازن دنبالش رفت. الان پسر خود من، پسر بزرگ من کوچیکه، خوشبختانه از اول روانشناسی بوده، حالا سال آخر دانشگاه است و دکتراشو میگیره سال دیگه. پسر بزرگ منم لارو از کلمبیا داره، ام بی ار از یو سی ال داره، الان داره پی اچ دی شو از برکلی میخواد بگیره توی در حقیقت بیزینس استراتژی یا چیزی از این قبیل، حالا یه مقدار هست، با استادی که نوبل 2010 اقتصاد رو امسال برده، یعنی استاد دانشگاه برکلی، و این چویس اولش هم بوده و بنابراین میخواد پی اچ دی شو بگیره، بعد میخواد برگره بیاد درس بده و چون لس آنجلس بوده اینجا رو ترجیح میده، گرچه از حالا صحبت های دیگه هم باهاش بوده، ولی لا رو خونده، ام بی ا رو خونده، فرض کنید یه مرتبه سر از استراتژی یا بیزنس استراتژی پیدا میکنه، به هم مرتبطن ولی یه رشته نیستند. نتیجتا از این بابت اینا اسمش سرگردانی و سردرگمی نیست عزیز، اینا میل به دانستن.
چون که من مثلا بعض وقت فکر میکنم مثلا شاید من وقتی اینقدر سردرگمی و شاید ناراحتی برای خودم درست میکنم، بعض وقتها شاید اصلا از زمینه یه اصلا اشتباه کردم که اصلا وارد دنیای ریسرچ شدم و خب برم سر یه کار، و بعض وقتا واقعا این فکر میکنم که شاید
نه، اونا دیگه بیشتر اشتباه میکنید. مسئله اصلی و اساسی در خصوص انسان دانایی است که این دانایی آدم رو به آزادی میرسونه. من میدونید داستان خلقت رو معتقدم خداوند یه پیامی که در این حالا داده، یا او داده یا هر کی داده، هر کی درست کرده، کاری با اون ندارم، برای که اون داستان دیگش خیلی کودکانه و واقعا خنده داره. مسئله اصلی این است که انسان آزاده و اون درخت یا گیاهی که انسان قرار نبود ازش بخوره، کفان انسان مخصوصا خواست و خورد، حتی مخالف آنچه که ظاهرا خدا گفته بود بلکه می‌خواست با کوشش خودش باشه، درخت دانایی بود دیگه. بنابراین ما دو چیز هست که انسان رو باش مشخص میکنه، آگاهی و آزادی، آزادی و آگاهی. بنابراین شمایی که در یه دنیای نسبتاً آزادی همکنون میتونید، بنابراین افسودن به آگاهیتونه که شما رو آزادتر میکنه و میتونید مردم گرفتار رو در هر زمینه‌ای که هستید آزاد کنید و کمک کنید و خودتونم پیش برید. نه اصلا فکر این که شما تیپی نیستید که برید کار به اون صورت بکنید. به همینجاست که به نظر من اگر ویژگی‌های روانیتون اجازه بده که میتونید خودتون درست کنید، شما میتونید بهترین معلم و استاد باشید، برای که هیجان آموختن و انتقال این دانش رو دارید و مهم اینه که دانشجو این رو در شما حس کنه، یعنی احساس نکنه شما از سر وظیفه یه تیپی گذاشتید، شاسیش رو فشار میدید، یه مقدار درسای تکراری رو دارید ارائه میدید، بلکه احساس کنه شما خودتون توی این گفتگو هستید. مسئله اصلی و اساسی ایجاد ارتباط و کامیونیکیشن اینه که من در این سخنم هستم، نه اینکه سخن من برای خودش میره من اینجا نشستم. به همین جهت که شما سر یه کلاس و استادی که او خودش با درسش و بحثش درگیر هست و هیجان گفتگو و انتقال مطلبش رو داره، اون 3 ساعت برای شما نیم ساعته، در حالی که اگر سراغ استاد دیگه‌ای برید که فقط همینجوری اطلاعاتو می‌ریزه بیرون ولی خودش اونجا گرفته نشسته، یه استادی است که 3 ساعت برای شما حتی میتونه 30 ساعت به نظر بیاد. و اینجاست که تفاوت معلم خوب و معلم بده. اینی که من همیشه عرض کردم علم علمه، ولی معلمی هنره. و به نظر من شما با انگیزه و علاقه که دارید تون کار میده. اما هشداری که بهتون میخوام بدم، چون گفتم مطلب دوم، این قراره 8 ساعت 10 ساعت زندگی شما، یعنی هفته 40 تا 50 سال زندگی شما باشه. اگه همه زندگیشون باشه اون موقع اشتباهه. یعنی شما باید به جنبه ورزشتون، به تفریحتون، به روابطتون، به زندگیتون، به خانوادهتون، احتمالاً اگر ازدواج کردید همسرتون، بچه‌هاتون هم برسید. چون انسان متعادل و تکاملی یه موجودی است که همه جنبه‌ها و جلوه‌های مختلف انسانی رو در خودش رشد میده، نه اینکه فقط قدش بلند می‌کنه یا پاشو بلند می‌کنه، دستش و سرش کوچک می‌مونه. مواظب اون ناقص الخلقه بودن و توحش در تخصص باید بود که در دنیا امروز ممکنه. به همین جاست که من با کسی راحت و آسوده هستم که حتی از هوشش و امکاناتش استفاده میکنه، در زمینهای مختلف حرکت میکنه، نه اینکه فقط در یه راه و در یه مسیر میره. اون همون چیزی که شما گفتید، اون اسمش توحش تخصصه. اون نه به درد خودش بخوره نه دیگری. در یه زمینه خاصی ممکنه پیشرفتای بکنه، اصلا اون انکار نمیکنم، ولی پیشرفت اون دیگران با آرامش و راحتی میتونن بعدن یا همکنون انجام بدن. مهمش اینه که من در زندگیم به هر حال هدفی داشته باشم و مقصودی و معنی در زندگیم باشه، و این از رفتن به دنبال علم تنها و نه کار دیگه به دست نمیاد. به همین جاست که شما قراره دختر خوبی باشید، خواهر خوبی باشید، همسر خوبی باشید، مادر خوبی باشید، شهروند خوبی باشید، دوست خوبی باشید، همکار خوبی باشید، استاد خوبی باشید. شما قرار نیست فقط استاد خوبی باشید. اون اصلا بیماریه، اون گرفتاری، اون یه نوع در حقیقت مثل آدمی است که دست و پا و همه چیزشو قطع کرده، فقط با چشم شرکت میکنه و این هیچ امتیازی نیست. و به همین جاست
ببخشید من یه سوال داشتم که برمیگرده به همون نکته اولی که داشتین میگفتین، که خب حالا مثلا برای رنگ مثلا حالا استاد خوبی باشم یا ریسرچر خوبی باشم. این
من خیلی با ریسرچر راحت نیستم برای یه تیپی مثل شماها، برای که میتونه اذیتتون کنه. نه پی اچ دی تون رو برای گرفتنش یعنی ریسرچ، و بسیار از دانشگاهی معتبر چون میخوان پیشرفت علم و موجب بشن، ضمن میخوان امتیازاتی پیدا کنن، این گونه عمل میکنن. به همین جاست که حالا بذار باز یه مثالی از کنم. یه دانشگاهی مثل UCLA از نظر روانشناسی در جهان اوله، در امریکا اوله، یعنی دیپارتمنت سایکولوژی UCLA اوله. سالی برای دوره فوق لیسانس و دکترا که با هم میگیره 12 تا 15 تا دانشجو هم میگیره، اما ریسرچ اورینتدن، یعنی 5 سال از شما میخوان که زندگیتون رو یه چیز بگذاری. برای شما از اونجایی که بیرون اومدید در یه زمینای علمی و تحقیقی خوبید، ولی اگر شما امیدوارم به کسی بر نخوره، به شما بگن برو حالا مریض ببین و به آدما کمک کن، احتمالاً آدم کلینیشن خوبی نیستید، برای که اصلا تو اون زمینه ترینینگ نمیبینید. اما دانشگاهی در همین شهر هستن که به عنوان مانند UCLA یا حتی USC نیستن، اما اگر شما میخواهید برید تراپیست بشید، اگر شما میخواهید بتونید توی آفیستون با مراجعین یا مریض کار بکنید و به آدما کمک کنید و زندگی شما در این چارچوب باشه، جای شما اونجا نیست.
خب پی اچ دی برای من مثلا
معنیش تو ریسرچ،
بدون
ریسرچ
اصلا معنی
نداره. من اصلا کاملا شما رو میفهمم، اصلا همه جا اینه، بس اصلا مفهوم پی اچ دی معناش همینه. به همین جاست که شما باید به دنیای علم چیزی اضافه کنید و الا شما کاری نکردید. ارزوان این است که بعدش باش میخواید چه کار کنید. بعدش که استادی شما میتونه باشه، ریسرچ هم میتونه کنارش باشه، من مسئله نه. ولی اگر شما برید تو ریسرچ اسبا در میاد، یعنی اگر شما رو اومدن استخدام کردن بردن توی مؤسسه گوشتن گفتن حالا کار بکنید روی این ماده یا یه تولید یه چیز تازه و حالا 30 سال عمرتون اونجا بذارید، اون وقت است که کار خرابه. یعنی اون وقت است که جنبه‌های دیگر انسانی شما رشد می‌کنه. ولی اگر شما به من بگید که من تو دانشگاه میرم درسمو میدم، ضمناً در یه کار تحقیق دانشگاهی مثلا دو تا چهار تا دانشجومم که به شما میدن شرکت می‌کنم، من اونجا مسئله ندارم. ولی همه اینا آخر کار میشه 30 تا 50 ساعت در هفته. شما 168 ساعت دارید. بقیهش رو قراره برای خودتون اختصاص بدید. به همین جهت است که در کلیتی که با هم صحبت کردیم، من فکر کنم بهترین کار این است که شما دکتراتون رو بگیرید، ولی رشته های وابسته رو هم میتونید بخونید و مطمئن هستم که معلم و استاد خوبی میشید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. سلام. شنگارجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من از این استفاده کنم. کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو همین امشب در المپیک کلکشن دارم. این بحثا کمی هم به این گفتگوها مرتبط است. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت 70 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون رو سه شنبه 26 می در گلندل خواهم داشت، در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد و کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی چهارشنبه 26 ماه می خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین این یک شنبه 23 به کوشش دوستان خوب و عزیز انجمن دانشجویان دانشگاه نورتریچ در این دانشگاه خواهم بود از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر روز یک شنبه 23 سخنی درباره رابطه سالم میان پدران و مادران با جوانان، نوجوانان و بزرگ فرزندان بزرگسالشون در امریکا خواهم داشت. کارت ورودی که فقط $10 هست میتونید از طریق خود وبسایت انجمن دانشجویان دانشگاه نورتریچ و یا شرکت کتاب کیو مارکت یا وودلند هیلز مارکت تهیه کنید یا کمی زودتر تشریف بیارید همونجا، چون چند صد نفری جا داریم. شاید امید این هست که جا باشه که احتمالاً خواهد بود. به هر حال محیط علمی است، یه جوری درها و پنجره‌ها رو میشه باز کرد. در خدمتتون خواهیم بود. ضمناً در سان دیگو 6 جون من کنفرانس 4 ساعته‌ای دارم از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان کیستم من. محل برگزاری انسینات از کامیونیتی سنتر، واقع در فریوی 5 هست. بنابراین یک شنبه 6 در سان دیگو کیستم من. و سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه مفصل فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می کنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو؟ الو، بفرمایید خانم.
سلام. وقتتون بخیر آقای دکتر، خسته نباشید.
تمنام کنم، بفرمایید.
من در مورد پسرم مشکلی دارم. پسرم 14 سالشه. بعد این ما الان حدود یه سال اومدیم به کانادا. این بچه توی مدرسه مشکل داره با یه سری از بچه هایی که قوی تر هستن و حالت زورگیری دارن توی مدرسه. این یعنی وادارش میکنن به کارهایی که دوست نداره انجام بده و به زور تهدیدش میکنن که این کارا رو باید انجام.
ببخشید شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا فرزند دارم. یه پسر بزرگ دارم.
چند ساله؟
21 سالشه. این فرزند وسط منه 14 سالشه. یه دختر 12 سالم دارم.
اون وقت این مدرسه ای که میره مدرسه دولتیه یا خصوصیه؟
نه دولتیه.
دولتی. اون وقت این کلاس چندم هست پسرتون؟
گرید 9، کلاس 9.
اگر خودتون بخواید توصیفش کنید چجوری توصیف کنید؟ یعنی خودش هم یه زمینه‌ای برای برخورد داشته یا اصولا تحمل میکنه و بی‌تفاوت؟ چطور شده که تو... البته خیلی عادی متاسفانه آمارا نشون میده که یه چیز نزدیک 37% بچه‌ها این شکایتو دارن که تو محیط‌های آموزشی بچه‌ها
وقتی اومدیم اینجا یعنی خب 2 سال قبل که ما اومدیم این توی مدرسه به عنوان راهنمایی بوده، بعد اومدن و رفته دبیرستان. این وضعیت اینجا خیلی شدیده. بعد ما به مسئولین مدرسه بارها تذکر دادیم و گفتیم شناسایی شدن اون بچه‌هایی که اذیت میکنن، ولی کن که من مشکلم الان سر خب میدونم اینجا یه جامعه ایه که آدم نمیتونه، چه شناختی رو هیچ کس نداریم، همه از فرهنگ‌های مختلف اومدیم اینجا. مشکل من اینه که من خودم چرا نمیتونه در مقابل اینا بگه نه.
نه خیلی نه، مسئله به این سادگی نیست. نه صبر کنید، صبر کنید. اول بذارید من ببینم چه خبر است. نه یک کمی، یک فرزند شما اگر اشتباه نکنم 2 آخر سال اومد رفت مدرسه، درسته؟
بله.
خب این کار درستی نبوده ها، یعنی شما باید جا زودتر میامدید یا میذاشتید. بعدم به من بفهمید زبان انگلیسیش چطوره؟
نه زیاد عالیه نه ضعیف، در حد متوسط.
نه آخه برای کانادا چقدره؟ راجب خودش
برای کانادا در حد متوسط الان داره پیش میره.
درساش قبلا در ایران چطور بود؟
درسش هم متوسط بود، عالی نبوده، ولی اینجا چون ایران سیستمش خیلی با اینجا فرق میکنه، به هر حال یه مقدار سیستم فشار رو بچه‌ها هست برای درس خوندن، ولی اینجا نیست متاسفانه. فقط معلم
درس خوشبختانه سر بخونم خوشبختانه نیست،
خب به هر حال متفاوت با ایرانه، خیلی متفاوت با ایرانه.
حالا بحث من شما بحث اجتماعی نکنید، من راجع به دختر پسرتون متاسفانه شما رو از دست دادیم روی خط، با وجودی که از ساعت 3 روی خط بودی. از این بابت متاسفم، بعیدم میدونم بتونم شما رو بگیرم، چون مجبورم، نه اینکه از این بابت متاسفم، ولی ناچار بود با دوست دیگری صحبت کنم. ولی اگر دفعه دیگه تشبوری لطفاً و حتما بفرمایید، ما با هم صحبت کردیم، من بلافاصله شما رو میارم. از این بابت متاسفم، تلفن رو قطع شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستی آقای دکتر؟
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من می‌خواستم در مورد شوهرم باهات صحبت کنم. خیلی. من 17 سال ازدواج کردم، 40 سالمه، شوهرم هم 46 سالشه. دو تا بچه داریم، دو تا دختر. یه 13 ساله و یه 9 ساله. بعد اوایل ازدواجم ما با هم مشکل داشتیم، منتها بعد از اینکه بچه اول به دنیا اومد یه خورده اختلافاتمون کم شد، ولی الان سالها ما رفتیم ایران و برگشتیم، الان حدود 4 سال اینجا زندگی میکنیم. بعد ایشون همیشه کار نمیکرده، پول داشته، همیشه از پولش میذاشته، مثلا توی یه کارایی از پولش به این صورت استفاده میکرده، پول در میآورده. حالا که ما اومدیم آمریکا چند سالیه، من کار میکنم، ما داشتیم میمدیم آمریکا، من بهش گفتم که اگه قرار باشه تو اونجا نری سر کار، من نمیرم سر کار. منتها ایشون با سیاستی که داشت منو همون هفته اول فرستاد سر کار، و من چون آدم خیلی مسئولی هم هستم، به خاطر بچه ها رفتم سر کار و ما از ایران پول میاریم. الان ولی حدود 2 سال، 1.5 سال من به ایشون میگم که تو اون پولی که از ایران میاریم هیچ کاری هم که من میکنم هیچ، تو بیا برو تو هم سر کار. میگه من نمیرم. بعد همین جوری فوشای بعد، یعنی دو بهش مثلا یه چیزی میگم عصبانیشه، فوشای استفزاز میکشه به من و بیشتر به من، یا اگه بچه ها به چیزی بگنم خب سر بچه هم شدید داد میکشه، و اصلا هم خیلی حالتهای پرخاشگر. خب به نسبتم منم همون کارو با همون بیشون پشت نمیدم، ولی وقتی داد میزنه منم داد میزنم. حالا همین در مورد ایشون میخواستم باهاتون صحبت کنم.
سب کنید راجع به خودتون صحبت کنم. شما میفرمایید که اولا این رفت آمدتون قبلا چند دفعه بوده و میدید به بچه آسیب زدید با این رفت آمده، برای که قرار نیست ما قرار یه جا باشیم.
نه، میادم مثلا 3 ماه اینجا میموندم میرفتم ایران، اینجوری بوده.
خب بسیار غلط عزیز،
برای
که اینا کار درستی نیست. بچه ها احتیاج به یه ثبات و قراری دارن. سالمترین بچه بچه‌ایه که یه جا میمونه بزرگ میشه، این جا به جایی درست نیست. حالا میخوام بگم اون بوده، بعدم 4 سال الان اومدی اینجا، بسیار خوب. شما چرا تصمیم گرفتید برید سر کار؟
ایشون زوری منو فرستاد.
نمیدونم، اگه نمیرفتید نمیشد. حالا بعدم چرا ول نمیکنید کارو؟ میخوام ببینم چی میگید.
خب من به خاطر اینکه اگه من نرم سر کار، خب بعد پولی که اینجا داریم و کم میاد برامون.
خب پس پول نصب کنید، پولتون کمه یا ایشون پول کم میاره؟
نه پولی که از ایران، با این دلار بالا پایین بالاخره یه لیمیتی داریم ما پول از ایران میاریم هر ماه، با این دلارم که بالا پایین میشه اگه من نرم سر کار دیگه خب خیلی زندگیمون به هم میخوره. خب
حالا فرض کنید که شما درآمدتون هست 100 دلار، چقدر پول از ایران میاد در مقابل 100 دلار شما؟
50-50.
یعنی 100 دلار از ایران میاد، 100 دلار هم شما در میارید، با اون زندگی میکنید.
بله
درسته. حالا خب همسر شما وقتی بهش گفت برو سر کار، آیا فکر می‌کنید اصلا کاری هست که ایشون بره بکنه و تواناییشو؟
بله، ایشون بازرگانی به اینترنشنال خوند، بیزینس اینترنشنال بیزینس خونده، و علاوه مغزی و این حرف زدنش اینا وقت حرف زدن اصلا ایشون وکیله، منتها از تا بعد از ظهر خواب شب تا صبح میشه فیلم نگاه میکنه.
خیلی خب، شما یه با یه همسر افسرده‌ای روبرو هستید و منزوی شما؟
بله اینجوری، با ما هم هیچ جا نمیاد.
خیلی خب، حالا یه همچی آدمی خیلی خوبم نیست آدم باشیم بر اون ور بشه. نه ببینید، چیز نکنید، شما یه آدمی رو آنگونه که هست بفهمید، برخی از وقت همون بهتره که یه کارایی نکنه. حالا سوال من این است که شما فرض رو بر این بگیرید که ایشون داره کار میکنه و اون 100 دلار رو در میاره، شما هم دارید کار میکنید اون 100 دلار رو در میارید، به ایشونی که کار نکرده 46 سالش هم هست و بعدم گوش به حرف شما نمیده، نه تنها نمیده، به شما زورم میگه. بنابراین اوست که به حریم حقوق شما تجاوز میکنه. شما برای چی اصلا این بحثا رو مطرح میکنی؟ مثل اینه که من به هوای لس آنجلس برگردم بگم لطفا گرم شو یا سرد شو، وقتی گوش به حرف نمیده برای چی بگم؟ میخوام ببینم چرا اصلا مطرحش میکنید عزیز.
خب هشت منو در میاره، منم اینجوری میخوام هشت اونو در میارم.
خب شما پس هر وقت که من زدم به ماشینون شما برید عقب ماشین من. هر وقت نه، خب این نگاه خصمانه شما کار دستتون میده. به علاوه شمایی که بهتون با زور یه چیزایی تحمیل میکنن، حالا چرا فکر کردید که شما برنده میشید تو این جنگ؟ خب شما آخر کار از پا در میاد. بله، حالا از پا در اومدن شما یه مسئله است که من اذیت میکنم، دو تا بچه این وسط له میشه.
من خب بچه‌ها الان تو جریان قرار گرفتن دیگه.
نه ببینید، هی خودتون رو اینقدر شما یا زن عصبانی و عصبی هستی، هر دو تاش، و زن عصبانی عصبی به خودش آسیب میزنه، بچه‌هاش آسیب میزنه. حالا شوهر شما هم که احتمالاً یه آدمی است بر اساس تعریف شما، من نمیدونم، شما میفهمید، تنبل و بیکاره و افسرده. خب شما این
ولی خب آقای دکتر ظاهرش هست که میبینه میگم که وای چه شوهر خوبی داری، وای چه آقای خوبی. ولی
بگید
بیا برو دیگه نمیره.
حالا نه، اون حالا من شوخی کردم. نه، عرضم یه چیز دیگه است. عرضم این است که ببین این بازی‌ها رو در نیارید. یعنی میفهممتون، کاملا هم حق با شماست و حرفتون هم درسته، ایشون هم دارن اشتباه میکنن. من اصلا نه تو واکنششون که اون 100% غلط است، بد است، زشت است، خطرناکه، اون بحث من نیست، حتی این کار نکردنشون و اینجور زندگی کردنشون. ولی شما با یه آدمی روبرو هستید که تمام پرهاشو کندن، ایشون پرنده پروازی نبوده، ایشون مرغ خونگی. خیلی دیگه
در بود تو بیا برو کالج درس بخون. میگم خب من زبانم انقدر قوی نیست که من تا برم زبان قوی کنم بخوام برم یه درس بخونم، خب سن من میشه 50 خورده ای سال. میگه اینجا اصلا این حرفا نیست. میگم تو که زبانت قویه، تو بیا برو این استعدام بده.
نه شما ببینید عزیز، این بحث تو رو ول کنید، صبر کنید. ایشون اگه به شما میگه بیا برو درس بخون، شما بگو به جای 100 دلاری که بیاری 200 دلار بیار من میرم. چرا نرید؟
خب ایشون میدین به من میگه اصلا نرو سر کار، ما زندگیمون رو چیز میکنیم، یه خوش سطحش میاریم پایین، راحت هم زندگی میکنیم، اصلا هم ما چشمه با کسی نداریم.
حالا سوال
اینجوریه.
نه صبر کنیم، حالا معلوم نیست فکرشون غلط باشه. شما اگر بخواید روزی 8 ساعت کار بکنید، بچه هاتون خودتون از با در بیارید، فقط برای که مردم بگید ما ماشینمون یه ذره نوتر، خونمون هم 2 تا اتاق خالی توش دارید، فایدهش چیه؟
من روزی 16 ساعت کار میکنم عوض 8 ساعت.
خب برای که شما میخواید از زندگی فرار کنید، برای که شما حوصله ایشون نداره، ایشون حوصله شما رو نداره. شما اگه بیکار بشی تو خونه صبح تو رو با هم دعوا میکنی.
همینه.
بنابراین پس مشکل و مسئله‌ای که ما داریم این است که ببینید دو تا آدم ناحسابی به هم خوردید و حساب سرتون نمیشه. ولی به نظر من شما وظیفتون مواظبت و مراقبت از خودتون و فرزندانتون. و با این کاری که شروع کردید جدار رو من متوجه هستم. حالا اگر به ایشون بگید بیا بریم پروی کسی، آیا حاضر هست بیان؟
میگه نه من انقدر مطالعه کردم، من فولم، تو برو مشکل داری.
بنابراین نه صبر کنید، بهش بگید پس بیا اونجا بشین، هر چی دلت بخواد علیه من بگو، بذار یکی دیگه هم به من همینو بگه، اون وقت من ساکت میشم.
خب اون روز رفته بود دکتر داخلی، دکتره بهش گفته که تو یه ذره استرس بوده، نه یه خورده همین وضعیت ایران برخورد ناراحتم. بعد به من گفت که اگه رفتی از چیزی پرسی مبادا چیزی بگی یا زندگیمونو میریزی اینجوری به هم، مبادا ما رو بندازی تو دردسر. اینا رو به من میگه.
چرا بندازی تو دردسر؟
خب دیگه حالا میگه من اینجا زندگی هم، من میدونم با کوچکترین چیز اینجا بچه‌ها رو میان از اون میگیرن و تو بیچاره میشی، من که میرم ایران تو اینجا بیچاره میشی.
چرا بچه‌ها رو ازتون میگیرن؟
خب اینا رو به من میگه.
خب آخه شما که قرار است عاقلانه فکر کنید، چرا حرفای بیخودی من به شما برگردم بگم که شما این حرف بزنید شاخ میذارن رو سرتون؟ شما باید باور کنید آخه این چرت و پرت بود. نه ببینید، شما دوتایی افتادید به لج و لج بازی، یعنی شما دوتایی میگید بکوب تا بکوبیم بالاخره ببینیم کی زودتر میمیره. من جای شما باشم یه آتش بس میدم و ایشون رو همینجوری که هست میپذیرم. ول کنید، برای که ببینید من نمیگم شما زندگی شما بد است و غلط، ولی شما این زندگی بد و غلط رو برای خودتون و بچه‌هاتون بدتر میکنید. شما به یه جایی رسیدید که با یه آدمی اینگونه که شما توصیف با این غیرعادی رو برو رسید، ول کنید برای یه مدتی، ول کنید. و اونم اگه میرید سر کار برید، اگه میخواید به درس بخونید بخونید، اگه میگه زندگی رو محدود کنیم بکنیم، حرفم با ایشون نزنید. اصلا هم بهشون وقتی به شما میگه نمیدونم برو سر کار، نگید تو برو. اگه میگه برو درس بخون، نگید تو برو. اگه میگید انگلیسی بگید انگلیسی تو بهتره من تو. اصلا از این بحثا به جایی نمیرسید. شما اگر یه کاری رو درست میدونید و دوست دارید بکنید، ندارید ول کنید، ولی به ایشون مراجعه ندید. برای که بزرگترین اشکال شما جنگی است که میکنید عزیز. باورم کنید شما دو تا سوار دو تا اتومبیل شدید، بچه‌ها رو گشتید وسط، ماشیناتون رو می‌زنید به هم. دلتون خوشه به هم دیگه خسارت وارد کنید، ولی کی این وسط له میشه؟ دو تا دختر. نکنید عزیز. من جای شما باشم آتش بس. ببینید آدمایی که با هم دشمنن، پدرکشتگی با هم دارن، بالاخره یه روزی آتش بس. من نمیگم صلح کنید. اصلا نمیخوام بگم صلح کنید. میگم جنگ نکنید. و رها کنید و الا از پا در میایید. ولی نگاهتون درست نیست. علاوه ایشون نمیاد دکتر، با شما بسیار خودتون برید. شما احتیاج به کمک دارید. یه کسی باید شما رو آروم کنه، یه ترمزی براتون بذاره، فرمونتون بده دستتون، نه اینکه ولش بکنید که خودتون و بچه‌ها رو اذیت نکنید. من از اون چیزی که فرمودید هیچ خوشحال نیستم و حیفتونه، زندگیتون هم برباد نیه. حالا که اینقدر زحمت می‌کشید، این شرایط سخت و تلخ دارید، از توش حداقل دو تا بچه سالم یا نیمه سالم بدید بیرون، نه دو تا بچه بیمار گرفتار که زندگی بدتر از شما داشته باشن. من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم.
مرسی آقای
دکتر، دستتون به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خسته شدم از این لوک، کاش که این موها بودن تک و توک.
یکیش میگم الان میشی کوکه کوک، باید بری به مرکز نیو لوک.
گفتی برم به مرکز نیو لوک؟
آره زن بزن خودتو بکن بوک، نمویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیو لوک خیلی ارزونن، سرویششون عالی و بی رقیبن، چوبارشون خیلی خیلی دقیقن. این سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیو لوک بی منت.
نیو لوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیو لوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
سازمان غیر انتفاعی آرم، اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی، همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام بر می دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org.
Thank you.
جام غم است خونا بخوری پای من بینی شبی چند از خدا خواهم شبی چند خلوت تا سحرگاهان نشینی با منو نشینی با منو شب زنده داری پای من بینی شدم یا از تو ندیدم یاری و خواهم کیار من شوی خواهم کیار من شوی کیار من شوی یار یاری چشم از چشم گریه